ضبط کنن و بعد در سایت و در گروه ها قرار خواهید دارید، در استان های دیگری که حضور داشتن که بشتن. یکی از این مباحث که از شبیه هست بررسی به اصطلاح روایت های نوشتاری فارسی دانشجویان دو زبانه هست و خودم در محیط های دو زبانه و چند زبانه بزرگ شدم و برای من جالب هست، حتما اینو گوش خواهم داد و ببینم دوستان چه خواهد گفت و اگر امیدوارم در فرصتی باشه کنار هم باشه و بعد مباحث دیگری هم در مورد زبان فارسی و تجربه‌ای که خود من دارم و حتما دوستان دیگر دارم با هم بحث کنیم، که چون یکی از مباحث چیز هست دیگه، یعنی که میگم زبان مادری و غیره، یکی از مباحث هست که الان بحث می‌کنم که آموزش به زبان مادری را بیفته در هر شهر و روستایی ببینیم چه فاجعه‌ای رو خواهد داد. باز تشکر میکنم از خانم دکتر رستمی عزیز برای این همایش، برای هدایت دانشجویان. بسیار کار بزرگ و خوبی دارن انجام میدن. امیدوارم این هستم و اصطلاح نگه داری و به خوبی پیش ببرید برای فرصت دیگه. بعد بیشتر از این مزاحم نمیشم، خدمت تمام تک تک دوستان سلام مجدد عرض میکنم و آرزوی سلامتی دارم. امیدوارم به زودی هم دیگه در پژوهشگاه حضوری ببینیم و بحثامون رو اونجا هم ادامه بدیم و من بیشتر یاد بگیرم از دوستان. خیلی متشکرم خانم دکتر از لطف شما.
عرض سلام و ادب خدمت استادان گرامی و دانشجویان و علاقمندان به پژوهش‌های میان رشته‌ای در زبانشناسی. ممنونم از خانم دکتر رستم‌بیک عزیز و جناب آقای دکتر نصرالله‌زاده که همیشه پشتیبان ما بودند در پژوهشگاه. امروز 6 ارائه خواهیم داشت و دانشجویانی که خب در این مدت پژوهش‌های میان رشته‌ای داشتند در زبانشناسی قرار هست که نتایج اونها رو با ما به اشتراک بگذارن. مدت هر ارائه 20 دقیقه است و پس از اون اگه در صورتی که حالا عزیزان حاضر تو جلسه برایشون پرسش مطرح شد میتونن در قسمت چت تایپ کنن و پس از پایان ارائه از سخنران پرسیده خواهد شد. من بدون فوت وقت از اولین سخنران خانم فرزانه بختیاری تقاضا میکنم میکروفونشون رو روشن کنن و ارائه خودشون رو آغاز کنن. ممنون.
سلام عرض می کنم، سلام و صبح بخیر عرض می کنم خدمت همه دوستان حاضر در جلسه و امیدوارم همگی سالم و سلامت باشید. من بدون فوت وقت سعی می کنم مقاله ای که توسط خود بنده و دوستانم خانم سارا زاهدی، جناب آقای امیری و جناب آقای جولایی با همدیگه به طور مشترک کار کردیم در این جلسه ارائه بدم. این مقاله اختصاص داره به بررسی مشکلاتی که دانش آموزان دو زبانه در کشور ایران برای یادگیری مهارت نوشتاری با آن مواجه هستند. دانش آموزان دو زبانه در ایران که جمعیت قابل توجهی هم به خودشون اختصاص میدهند، ناچار هستند از برنامه آموزشی استفاده کنند که مختص دانش آموزان تک زبانه طراحی شده. این برنامه‌های آموزشی ممکن است در واقع نه تنها باعث پیشرفتی در زبان فارسی همراه نداشته باشه، بلکه باید حتی باعث تضعیف توانایی‌ها و مهارت‌های زبان مادری این دانش آموزان دو زبانه بشه. برای رسیدن به این موضوع سعی شده در این مقاله با نمونه‌های نوشتاری دانش آموزانی از 3 شهر مختلف ایران، یعنی دانش آموزان 2 زبانه شهر نقده، دانش آموزان 2 گویشی شهر کرمان و همچنین دانش آموزان 1 زبانه تهران رو گردآوری کنیم و در نتیجه امکان مقایسه میان مهارت نوشتاری این گروه از دانش آموزان فراهم بشه و بر اساس چارچوب دستور نقشگرای حلیده‌ای بتونیم تفاوت‌هایی که این دانش آموزان در مهارت نوشتاری دارند رو آشکار کنیم. در این مقاله از یک روش توصیفی و تحلیلی برای تحلیل داده ها استفاده شده. گردآوری داده ها به روش میدانی جمع‌آوری شده و انجام صورت گرفته به این صورت که از دانش آموزان در پایه 6 ابتدایی خواستیم که تا انشایی در مورد بهترین روز زندگی خود بنویسند و سپس این داده های جمع‌آوری شده بر اساس مفاهیم مفروض در دستور نقشگرای نظاممند حلیده‌ای و متیسن 2014 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. جامعه آماری ما 30 دانش آموز دختر از مقطع پایه تحصیلی 6 ابتدایی بودند که از شهرهای نقده و کرمان و تهران جمع‌آوری شدند. شهر نقده یکی از شهرستان‌های جنوب استان آذربایجان غربی هست که از یک ترکیب زبانی کرد زبان و ترک زبان تشکیل شده و دانش آموزانی که در این شهر وارد مدرسه می شوند باید به زبانی غیر از زبان مادری خودشون، یعنی زبان ترکی و کردی، آموزش رو آغاز کنند و نه تنها باید بر زبان فارسی تسلط پیدا کنند، بلکه باید مفاهیم انتزاعی تری مثل مفاهیمی که در دروس علوم تجربی و ریاضیات مطرح میشه تسلط پیدا کنند به زبانی غیر از زبان مادریشون. و همچنین شهرستان کرمان زبان مادری دانش آموزان شهرستان کرمان زبان فارسی هست، زبان فارسی کرمانی هست که جز دستبندی زبانهای ایرانی جنوب غربی قرار میگیره. پژوهش‌های مختلفی هم توسط پژوهشگران غیر ایرانی و هم توسط پژوهشگران ایرانی در زمینه جنبه‌ها و تأثیرات منفی 2 زبانگی بر پیشرفت تحصیلی و همچنین هوش زبانی دانش آموزان انجام شده. پژوهش‌های غیر ایرانی را میتوان در 2 دسته‌بندی عمده قرار داد. دسته‌بندی اول پژوهش‌هایی هستند که سعی کردند آثار منفی 2 زبانگی را بر رشد زبانی دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنها مورد بررسی قرار دادند. در مقابل پژوهش‌های دسته دوم سعی کردند تا بر جنبه‌های مثبت 2 زبانگی بر هوش دانش آموزان و همچنین پیشرفت تحصیلی و سواد آموزی آنها تمرکز داشته باشند. در ایران هم از اونجایی که 2 زبانگی یک امر فراگیر هست و مختص جغرافیا یا منطقه خاصی نیست، در پژوهش‌های متعددی به این مسئله پرداخته شده. در بیشتر این پژوهش‌ها سعی شده که جنبه‌های منفی 2 زبانگی بر آموزش زبانی دانش آموزان، رشد زبانی اونها و پیشرفت تحصیلی این دانش آموزان، به خصوص چالش‌هایی که دانش آموزان در مناطق روستایی و محروم و دانش آموزانی که از خانواده‌هایی با سطح سواد پایین و آشنایی خیلی کمتری نسبت بر زبان فارسی دارند مورد بررسی قرار گرفته و حتی در برخی از پژوهش‌ها نشون داده شده که این تأثیرات منفی به قدری هست که حتی تأثیرات روانی و روحی ماندگاری بر روی دانش آموزان باقی میگذارند و باعث دلسردی، احساس حقارت در این دانش آموزان میشوند و حتی ممکنه منجر به ترک تحصیل و افت شدید تحصیلی در این دانش آموزان بشوند. با وجود پژوهش‌هایی که سعی کردن که بیشتر تمرکز کنن بر روی جنبه‌های مثبت دو زبانگی در آموزش زبان فارسی و بیشتر سعی کردن این پدیده رو در دانش آموزان شهری و که با سطح سواد بیشتری در خانواده خودشون وارد مدرسه می‌شوند بررسی کنن، با این وجود به هیچ عنوان نمیشه اون تأثیرات منفی دو زبانگی رو در اقلیت‌های قومیتی کشور ایران نادیده گرفت و کم اهمیت جلوه کرد. یکی از مفاهیمی که در این مقاله مطرح شده مفهوم دو زبانگی هست که پژوهشگران مختلف اومدند و تعاریف متعددی برای این مفهوم ارائه دادند که این تنوع و گستردگی مفاهیم تعاریف نشون دهنده این هست که در واقع دو زبانگی یک امر نسبی هست و از یک تسلط حداقل در زبان دوم شروع میشه تا تسلط کاملی که در اون گویشور مثل زبان مادری و بومی خودش از زبان دوم هم استفاده میکنه. در زمینه آموزش این دانش آموزان زبانه همیشه روش‌های متعددی برای توسط کارشناسان آموزشی برای این دانش آموزان دو زبانه پیشنهاد شده. از میان این روش‌های ارائه شده که در این اسلاید مشاهده می‌کنید، در ایران از روش قوطه‌وری با هدف همگونسازی برای آموزش دانش آموزان دو زبانه استفاده شده که هدف این روش همگونسازی زبان اقلیت دانش آموزان به وسیله زبان اکثریت هست و تاکید بیشتری روی زبان اکثریت شده و نتیجه این نوع آموزش در واقع پرورش دانش آموزان تک زبانه و به حاشیه روندن زبان مادری این دانش آموزان هست. چارچوب نظری که در این مقاله از این مقاله بر اساس اون قرار داره، چارچوب دستور نقشگرای نظاممند هلیدی و متیسن 2014 هست. هلیدی علت اصلی که این دستور رو به وجود آورده عکس العملی میدونه به اون تعصبات زبانی که گروه های اکثریت زبانی نسبت به اقلیت دارند و اون تعصباتی که باعث به حاشیه روندن هویت‌های فرهنگی و قومی اقلیت‌ها در یک جامعه زبانی می‌شوند. بر اساس هلیدی و متیسن جنبه‌های مختلف تجربه انسانی از طریق سه تا فرانقش تجربی، بینافردی و متنی در زبان بازنمود پیدا می‌کنه. در فرانقش تجربی انسان از فرانقش تجربی استفاده میکنه تا تجربه های مختلفی که در زندگی و در یک جهان واقعی با آن سر و کار داره از طریق فرایندهای مختلفی که هلیدی و متیسن در 6 طبقه بندی متفاوت قرار دادن به در زبان بازنمود پیدا میکنه. این فرایندها در دو دستبندی اصلی و فرعی قرار دارن. فرایندهای اصلی فرایندهای مادی هستند، فرایندهای ذهنی و رابطه‌ای هستند. فرایندهای مادی فرایندهایی هستند که دانش آموزان به وسیله اونها که گویشوران زبان به وسیله اونها سعی میکنن در مورد پدیده‌های مادی دوران محیط اطراف خودشون و همچنین در مورد پدیده های مختلف عینی و فیزیکی، کنش های فیزیکی در مورد صحبت کنند و پدیده های فرایند های ذهنی فرایند هایی هستند که حاکی از دنیای درون و ذهنی و احساسی گویشوران زبانی دارند و فرایند های رابطه ای در مورد ماهیت و چگونگی پدیده ها در زبان بازنمایی می شوند و فرایند های فری هم فرایند هایی هستند که در حد مرز بین فرایند های اصلی قرار دارند، فرایند های پیچیده تری هستند. فرانقش بینافردی، هر کدوم از این فرانقش ها تعبیر متفاوتی از بند، یک بند زبانی ارائه میدن. در فرانقش تجربی، بند در واقع بازنمودی از تجربه های انسان در محیط اطراف خودش بود و در فرانقش بینافردی، بند وسیله‌ای برای تعامل و ارتباط میان گوینده و یک مخاطبی که نقش های گفتاری خاصی به عهده دارند. این نقش های هلیدی و متیسن چهار نقش عمده برای گفتار قائل هستند: نقش خبر، نقش پیشنهاد، نقش پرسش و نقش امر، که هر یک از اینها به وسیله بندهای پرسشی، امری و همچنین خبری در زبان بازنمود پیدا میکنه و از نظر هلیدی و متیسن نقش گفتاری پیشنهاد هیچ ساختار مشخصی در زبان نداره و به وسیله انواع بند قابل بیان در زبان هست. در مرحله تحلیل داده ها، انشاهای گردآوری شده از دانش آموزان دو زبانه شهرستان نقده، دو گویشی شهر کرمان و تک زبانه شهر تهران بر اساس چارچوب نقشی هلیدی و متیسن، نقشگرای نظاممند هلیدی و متیسن و با توجه به دو فرانقش تجربی و فرانقش بینافردی مورد تحلیل قرار گرفتند، به این صورت که هر یک از این انشاها در هر یک از این انشاها فرایندهای مورد استفاده دانش آموزان و همچنین بندهایی که دانش آموزان از آنها برای تعامل و ارتباط با مخاطب استفاده کردند مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند و بسامد رخداد و همچنین درصد توزیع هر یک از این فرایندها و بندها، انواع بندها در انشای دانش آموزان به دست آمد و به صورت نمودارها و در جداول مختلف در این مقاله ارائه شده. به طور کلی با یک مقایسه میان نتیجه های به دست آمده از تحلیل آماری این فرایندها و بندها در انشای دانش آموزان نتیجه گرفته شد که به طور کلی دانش آموزان پایه ششم تحصیلی در هر سه گروه تمایل داشتند تا بیشتر از فرایند مادی استفاده کنند تا تجربه ها و مفاهیم را در انشای خود بازنمایی کنند. از طرف دیگه و همینطور از فرایند وجودی که یک فرایند فرعی هست کمترین استفاده رو بردن و همچنین در مورد بندها و فرانقش بینافردی هم میتونیم بگیم که بیشتر دانش آموزان تمایل داشتن تا از بند خبری برای ارتباط و تعامل با مخاطب استفاده کنند. ولی اگر بخواهیم این سه گروه رو با هم مقایسه کنیم، یک سری نتایج جالب توجه به دست میاد که میتونه تفاوت میان میزان تسلط بر مهارت نوشتار این سه گروه از دانش آموزان رو بهتر آشکار کنه. با یک مقایسه دقیق مشخص شد که دانش آموزان دو زبانه شهرستان نقده بیشتر از دانش آموزان دو گروه دیگر از فرایندهای مادی استفاده کردن در انشای خودشون و همچنین اینکه دانش آموزان تهرانی از فرایند ذهنی بیشتر از دو گروه دو گویشی و دو زبان استفاده کردند و در واقع با بررسی معناداری این تفاوت میان فرایندها و بندها مشخص شد که و با استفاده از آزمون آماری یومن ویتنی و همچنین نرم افزار تحلیل آماری SPSS مشخص شد که تفاوت معناداری بین الگوی استفاده دانش آموزان از فرایندهای اصلی میان دانش آموزان دو زبانه و دو گویشی و دانش آموزان تک زبانه وجود داره و این تفاوت تقریبا میشه گفت معنا داره و نشون دهنده این هست که در واقع با این که هر سه گروه از دانش آموزان از یک برنامه آموزشی یکسانی برخوردار بودن، کتاب‌ها و منابع یکسانی در اختیاری هر سه گروه قرار داده شده و همچنین تقریبا فرصت تحصیلی یکسانی هر سه گروه داشتند، با این همه عملکرد متفاوتی در نوشتار نشون دادند و دانش آموزان دو زبانه و دو گویشی نشون داده شد که تقریبا میشه گفت که بیشتر تمایل دارن از فرایندهای ساده، بندهای ساده استفاده کنند که ولی دانش آموزان دو زبان تک زبانی تهرانی چون تسلط بیشتری به زبان فارسی دارند از فرایندهای ذهنی، فرایندهای پیچیده تر استفاده کردند که این نشون دهنده این امر هست که میتونیم بگیم در واقع برنامه آموزشی که در ایران برای آموزش دو زبانه ها مورد استفاده قرار میگیره تقریبا میشه گفت که موفقیت آمیز نیست و باید یک سری اصلاحاتی در این برنامه اعمال بشه و در مورد نحوه اجرای این برنامه آموزشی یک سری تجدید نظرهایی به عمل بیاد. خیلی ممنونم از توجه و صبر شما. بنده حرفی دیگه برای گفتن ندارم و منتظر نظرات و سوالات شما هم برای پاسخگویی هستم.
خیلی ممنون و متشکر خانم بختیاری عزیز. اگر دوستان حاضر در جلسه نظر یا سوالی دارن میتونن بپرسن از خانم بختیاری. قبلش من مجدد خیر مقدم بگم به عزیزانی که به ما پیوستن و عرض سلام و ادب ویژه خدمت استاد اعظم جناب دکتر طبیب‌زاده عزیز.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت دوستان. آرزوی سلامتی و موفقیت شما رو دارم. در خدمتتون هستم، استفاده کردم، قربان شما.
سلامت باشین آقای دکتر. من بیفوت وقت میرم سراغ سخنرانی دوم سرکار خانم فاطمه اسماعیلیان. لطف کنین میکروفونتون رو روشن کنین، منتظر ارائه شما هستیم. خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت همه، امیدوارم حالتون خوب باشه و سلامت باشین. خیلی ممنونم از همگی و شروع میکنم به در واقع ارائه. بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان سخنرانی بنده بررسی نشانگرهای ادب و بی‌ادبی در تعامل بلاگرها و مخاطبان در شبکه مجازی اینستاگرام هستش. این در واقع ارائه بر اساس پایان نامه مقطع ارشد بنده بوده و سال پیش در واقع دفاع شده. همین اول من یک توضیح بدم درباره در واقع تیتر این سخنرانی که کلمه بلاگر در اون به کار رفته شده. در طی پروسه دفاع و بعد از اون داوری در واقع توضیحات خیلی زیادی و بحث‌های زیادی درباره این الفاظی که در کل این پژوهش وجود داره انجام شد و همچنین مهمتر از همه در تیتر، ولی که متاسفانه به معادل واحد و رایجی در زبان فارسی نرسیدیم بنابراین تصمیم گرفته شد که همین واژه بلاگر در کل پژوهش و همچنین در تیتر وجود داشته باشه. یک سری معادل ها در واقع ارائه شدن، گفته شدن، مثل وبلاگ نویس، که متاسفانه با اون چیزی که ما در این شبکه مجازی میبینیم در واقع یکی نیستن. بنابراین میگم تصمیم گرفته شد که در این پژوهش همون کلمه بلاگر وجود داشته باشه. اولین مسئله اهمیت و ضرورت پژوهشه، که در واقع ما این پژوهش رو چون در شبکه مجازی اینستاگرام انجام دادیم و بیشتر ارتباطات عمومی، نه حالا فردی که در پیام رسان انجام میشه، به حالت نوشتاری هستش. این زبان نوشتاری که مردم و افراد ازشون استفاده میکنن برای برقراری ارتباطات، اغلب چون به خاطر اینکه این ارتباطات سریع و آسان صورت بگیره، مردم سعی میکنن که خیلی مختصر بنویسن و این مختصر نویسی ها وارد زبان گفتاری هم میشه و همینجوری اتفاق میفته که بعد از یک مدتی هم ساختار در واقع نوشتاری زبان فارسی و هم ساختار فارسی در واقع تغییر میکنه. مورد بعدی این که با توجه به این که در واقع افراد در شبکه‌های مجازی به طور حقیقی و رو در رو همدیگر رو نمیبینن و با همدیگه در واقع ارتباط برقرار نمیکنن، معمولا در واقع ارتباطاتشون از صراحت بیشتری در واقع برخوردارن. به این دلیل که فشارهای اجتماعی و اون قضاوت‌های اجتماعی وجود نداره و هویتشون در واقع قابل دسترس نیست. بنابراین یک سری رفتارهای زبانی از خودشون نشون میدن که کاملا متفاوت با اون چیزی هستش که در واقع ارتباطات حضوری صورت میگیره، که باز هم مسئله بود که حائز اهمیت هستش. عنوان بعدی اهداف پژوهش، 5 مورد بوده که ما در اونها اولیش بررسی نشانگرهای ادب و بی‌ادبی در تعاملات شاخهای اینستاگرامی و مخاطبینشون بوده، بررسی تأثیر جنسیت این شاخهای اینستاگرامی بر نشانگرهای ادب و بی‌ادبی در کلام خودشون، بررسی تأثیر موضوع تعامل بر رخ داده نشانگرهای ادب و بی‌ادبی، بررسی تأثیر حوزه فعالیت این شاخهای اینستاگرامی بر رخ داده نشانگرهای ادب و بی‌ادبی در کلام خودشون، و مورد بعدی برعکس، تأثیر این حوزه فعالیت شاخهای اینستاگرامی بر مؤلفه‌های ادب و بی‌ادبی در کلام مخاطبین بوده. این توضیح هم بدم درباره در واقع واژه شاخ این عبارت شاخهای اینستاگرامی. باز هم ما سعی کردیم در این در واقع پژوهش الفاظی رو انتخاب بکنیم که چون رایج هستن و استفاده میشن همونها رو بگیم. واژه های دیگری هم هستن که استفاده میشن، مثل اینفلوئنسر یا حالا بلاگر به طور کلی، ولی این مسئله شاخهای اینستاگرامی چیزیست که در واقع همه استفاده میکنن و یک در واقع مفهوم منفی هم میتونه القا بکنه، چون معمولا مردم اینفلوئنسرها رو یک افرادی میبینن که یک بالاخره تخصصی دارن و با توجه به اون تخصصشون در واقع دارن تولید محتوا میکنن، ولی که شاخ های اینستاگرامی خیر. برابری این به این دلیله که این عبارت رو استفاده کردیم. پرسش های پژوهش هم کاملا منطبق بر این در واقع فرضیه ها بوده که جنسیت در واقع این بلاگرها چه تأثیری بر نشانگرهای ادب و بیادبی داره، جنسیت مخاطبین چه تأثیری بر نشانگرهای ادب و بیادبی داره، کلن این بلاگرها و مخاطبینشون در واقع از چه نشانگرهای ادب و بیادبی استفاده میکنن، و همچنین حوزه های فعالیت، اینکه حوزه های فعالیت این در واقع بلاگرها چه تأثیری بر نشانگرهای ادب و بیادبی کلام خودشون و همچنین مخاطبان داره. فرضیه های پژوهش هم به این صورت بودن که در باز با توجه به اون معیار کلی اجتماعی، در کلام بلاگرهای خانوم نشانگرهای زبانی ادب بیشتر از بلاگرهای آقا استفاده میشه، در کلام فالوورها هم همینطور، یعنی خانوم ها بیشتر از آقایون از نشانگرهای ادب استفاده میکنن. نشانگرهای ادب و بی‌ادبی که کلن در واقع استفاده میشه، تعریف، تمجید، کنایه، استفاده از دشواژه‌ها بوده و با توجه به حوزه هاشون که بعداً هم توضیح میدم، این در واقع فرضیه رو داشتیم که در حوزه های ورزش و آرایش در واقع کاربران ادب بیشتری به خرج میدن و در حوزه های شاخ اینستاگرامی و غذا بی ادبی بیشتری به کار میدن و این مسئله در واکنش بلاگرها در واقع در حوزه های شاخ اینستاگرامی و غذا بی ادبی بیشتری دارن و در بلاگرهای آرایشی و ورزشی نشانگرهای ادب بیشتری استفاده میشه. حوزه ها رو اینکه چه حوزه هایی بوده بعدتر توضیح میدم. پیشینه پژوهش به طور کلی به دو آثار ایرانی و غیر ایرانی در واقع تقسیم بندی میشه که همینطور که در اسلاید میبینید آثاری مثل حسینی، بابایی، باقری و دیگر اثرها هستن. یک توضیح هم بدم درباره تفاوت و چه تمایز این پژوهش با پژوهش‌های قبلی. در این پژوهش در واقع تعامل بین این بلاگرها و مخاطبین مهم بوده و اینها بررسی شدن. یعنی اگر نظراتی بودند که فقط مخاطبین در واقع گذاشتند و بلاگر هیچ واکنشی به اونها نشون نداده، اونها بررسی نشدن. ما خواستیم این رابطه دو سویه رو در واقع بررسی بکنیم. مبانی نظری از در واقع نظریه ادب و بیادبی براون و لوینسون بوده که در واقع نظریه ادب مثبت و مؤلفه های اونها رو در اسلاید میبینید. یک سری از اون در واقع مؤلفه هایی که حتی استفاده شده که بعداً به طور کلی هم میگم، توجه به شنونده، اجتناب از عدم موافقت، جلب موافقت شنونده، اینها مواردی بودن که در واقع ترجمه شدن برای اولین بار. ادب مثبت به طور کلی، ادب منفی به طور کلی که صریح بوده، غیر صریح بوده، در واقع چگونه این مؤلفه ها رو استفاده کردن که باز مؤلفه هایی که وجود دارن رو در واقع این اسلاید میبینید. و همچنین نظریه بیادبی بوسفید که باز مؤلفه هایی که ما استفاده کردیم، بیادبی صریح، بیادبی غیر صریح، کنایه و در کل پرهیز از ادب بوده. روش پژوهش. در این پژوهش به طور کلی 10 تا پست یا عکس از در واقع حوزه های مختلف انتخاب شده. داده های این پژوهش پیکر بنیاد هستند، کاملا داده های واقعی هستند، بدون هیچ دخل و تصرفی هم گردآوری شدند و 4 حوزه به طور کلی انتخاب شده، 4 حوزه فعالیت در واقع خود این بلاگرها. مورد اول بلاگرهای غذا هستند، بلاگرهای آرایشی هستند، شاخهای اینستاگرامی و بلاگر ورزشی. از هر حوزه 2 مورد انتخاب شده، 2 بلاگر، یک بلاگر خانم و یک بلاگر آقا. از هر کدوم از این بلاگرها 5 پست انتخاب شده که بیشترین در واقع تعداد بازخورد رو داشتن، چه درباره حالا لایک و پسندیدن، چه درباره نظرات. و کامنت ها نظرات به طور کلی به 2 گروه مثبت و منفی هم تقسیم بندی شدن که باز زیر مجموعه دارن که باز به اون نشانگرهای ادب و اون مؤلفه ها برمیگرده. بله، این یک نمونه جدول در واقع نمونه داده ها هستش که در اونها ما به جای آیدی اون افراد و کسانی که این در واقع نظرات رو گذاشتن شماره ردیف گذاشتیم، کامنت منفی رو جدا کردیم، پاسخ اون در واقع بلاگر و اون کامنت رو هم روبروش نوشتیم و همچنین همین مسئله در موارد مثبت، نظرات مثبت هم وجود داره که یک مورد برای خانم ها بود و یک مورد برای آقایون. این در واقع کد هایی هم که داده شده با توجه به حوزه ای که هستن، مثلا در نظر گرفته شده که S برای سپورت هستش، برای ورزش هستش، M یعنی میل که برای اون بلاگر آقا در نظر گرفته شده که تمام اینها به طور کامل در واقع در جداول وجود داره. روش پژوهش به این صورت بوده که ما کامنت های مثبت و منفی رو خودشون رو به دو زیر مجموعه نشانگرهای ادب و بی‌ادبی تقسیم کردیم. نشانگرهای ادبی که بررسی شده توجه به شنونده، ازدیاد توجه به شنونده، اجتناب از عدم موافقت، شوخی و مزاح، ارائه دلیل، پیش‌فرض و اظهار از زمینه مشترک بودن. اینها باز میگم کاملا ترجمه بودن، چون قبلا مواردی نبودن که از اینها استفاده بکنن، ترجمه های اولیه هست. و همچنین نشانگرهای بیادبی که بررسی شدن، کنایه، بیادبی صریح و غیر صریح، و همچنین بله در بیادبی صریح هم در واقع شامل دوشواژه ها و واژگان رکیک میشه که اینها هم در جداول آمده. یک سری جداولی ترسیم شدن که جدول آماری بودن که ما در کل این در واقع پست ها بررسی کردیم که مثلا شماره ها رو نوشتیم، هر پستی چه تعداد در واقع مؤلفه های منفی یا مؤلفه های مثبت داشته، که مثلا در یک پستی کنایه 2 مورد بوده و توجه به شنونده که جز مؤلفه های مثبت هست 1 مورد بوده. بعد از اون نمودارهای بسامدی در واقع این داده ها ترسیم شدن و در واقع درصدگیری اونها هم انجام شده که درصدها به طور کلی با توجه به اون فرضیاتی که داشتیم، واکنش بلاگرها به مخاطبان، خود مخاطبان با بلاگرها و همچنین با توجه به جنسیتشون و در آخر حوزه در واقع این فعالیت این در واقع بلاگرها، تمام اینها جمع‌بندی شدن. اگر بخوام یک موردی رو مثلا مثال بزنم، ما اینجا کامنت های خانم ها رو داریم، یعنی نظرات خانم ها رو داریم به بلاگر غذا. به فرض یک خانومی در حوزه غذا 13، یک خانم یا نه، به طور کلی 13% از کنایه بیشتر استفاده کردن، 34.5% از بیادبی صریح استفاده کردن و همچنین در واقع موارد دیگر. بعد از اون تاثیر حوزه فعالیت بر نشانگرهای ادب و بیادبی بررسی شده که میگم تمام اینها بر اساس فرضیات هستش که به طور نتیجه گیری همشون رو میگم به خدمتتون. تاثیر حوزه فعالیت بر نشانگرهای ادب و بیادبی، باز تمام اینها نتیجه گیری شده. و همونطور که در نمودارهای پایانی میبینید تأثیرها در واقع این حوزه ها، جنسیت ها، فعالیت ها رو ما چک کردیم که من اینها رو توضیح نمیدم، میرسم به قسمت نتیجه گیری، در اونجا کامل توضیح داده شدن. بله، معناداری این حوزه ها هم در واقع محاسبه شدن که در برخی موارد، در برخی فرضیات کاملا تایید شدن و کاملا معنادار بودن، ولی در بعضی موارد معنادار نبودن که باز خدمتتون عرض می‌کنم کدوم موارد. می‌رسیم به نتیجه گیری و پرسش‌ها و فرضیه‌ها. پرسش اول این بوده که جنسیت شاخ‌های اینستاگرامی چه تأثیری بر نشانگرهای ادب و بی‌ادبی داره. فرضیه‌ای که ما داشتیم این بوده در کلام بلاگرهای خانم نشانگرهای زبانی ادب بیشتر از بلاگرهای آقاست. حالا نتیجه‌ای که به دست اومده، به طور میانگین خانم‌ها از نشانگرهای بی‌ادبی بیشتری استفاده کردن نسبت به آقایون. این در بلاگرهاست، یعنی مخاطبین نیستن، و بلاگرهای آقا به طور کلی از نشانگرهای ادب بیشتری استفاده کردن. معناداری این مسئله هم در واقع محاسبه شده، همونطور که گفتم که این در واقع فرضیه ما رو رد می‌کنه. فرضیه ما این بود که بلاگرهای خانم از نشانگرهای ادب بیشتر استفاده میکنن، ولی کاملا برعکس شد. مورد بعدی، جنسیت مخاطبین چه تأثیری بر نشانگرهای ادب و بیادبی داره، که باز فرضیه این بوده نشانگرهای ادب در کلام فالوورهای خانم بیشتر از فالوورهای آقاست. این مسئله تایید شده، به طور میانگین آقایون از نشانگرهای بیادبی بیشتر از خانم ها استفاده کردن، تأکید میکنم در مخاطبین هستش، و خانوم ها از در واقع نشانگرهای ادب بیشتری استفاده کردن. پرسش بعدی، شاخهای اینستاگرامی و مخاطبانشون از چه نشانگرهای ادب و بیادبی استفاده میکنن؟ که این به طور کلی بوده که نشانگرها چه مواردی بودن، که ما به طور کلی گفتیم نشانگرهای ادب و بیادبی مثل تعریف، تمجید، توهین، کنایه، که باز تایید شده مؤلفه هایی که استفاده شده بیادبی صریح بوده، بیادبی غیر صریح بوده، کنایه بوده، دشواژه ها بودن که باز توی بیادبی صریح هستش. در بیادبی در ادب هم مؤلفه هایی مثل جلب توجه شنونده، ازدیاد توجه به شنونده، اجتناب از عدم موافقت، شوخی مزاح و همچنین موارد دیگر مشاهده شده. پرسش بعدی این بوده که حوزه فعالیت شاخهای اینستاگرامی تا چه حدی بر نشانگرهای ادب و بیادبی مخاطبینشون تاثیر داره، که ما با توجه به اون 4 تا حوزه‌ای که داشتیم، فرضیه‌مون این بوده کاربران در مواجهه با حوزه ورزش و آرایش ادب بیشتری به خرج میدن و در مواجهه با حوزه های شاخ اینستاگرامی و غذا بیادبی بیشتری به کار میبرن، که نتیجه اینطور شده که در این 4 حوزه به طور کلی مخاطبین حوزه شاخهای اینستاگرامی از نشانگرهای بیادبی بیشتری استفاده میکنن و در حوزه آرایش از نشانگرهای ادب بیشتری استفاده میکنن، که باز هم در واقع این فرضیه تایید شده. و سوال آخر این بوده که حوزه فعالیت های شاخهای اینستاگرامی تا چه حدی بر نشانگرهای ادب و بیادبی خود اونها، یعنی خود واکنشی که بلاگرها داشتن، تاثیر داشته، که فرضیه این بوده در واقع حوزه های شاخ اینستاگرامی و غذا در این بلاگرها بیادبی بیشتری دیده میشه و در بلاگرهای آرایش و ورزشی نشانگرهای ادب بیشتری دیده میشه. این در واقع نتیجه گیری که شده اینطور بوده که بلاگرهای حوزه ورزش به طور کلی از نشانگرهای بیادبی بیشتر استفاده میکنن و در حوزه غذا در کل به طور میانگین از نشانگرهای ادب بیشتری استفاده میکنن، که یک قسمتیش تایید بوده و یک قسمتیش تکذیب شده. در آخر هم از همگی تشکر میکنم، خیلی خیلی ممنونم، خیلی افتخار دارید که اجازه دادید من در این سمینار شرکت بکنم و خیلی ممنون. اگر سوالی هست جواب میدم.
اگر اجازه بفرمایید بنده یه سوال کوچولویی دارم.
بفرمایید. سلام
استاد. قربان شما استفاده کردم. عجبت که من فقط سوالی که دارم برای کنجکاوی خودمه و اینکه آیا شما به لحاظ تجربه‌ای که داشتید میتونید این رو جواب بدین جزء فرضیات شما نبود. بحث اینه که ما وقتی که در اینستاگرام و این فضای مجازی مینویسیم از زبان شکسته استفاده میکنیم که موضوع بحث مورد علاقه بنده بوده، یعنی میتوانم رو میتونم مینویسیم، یا مثلا را رو رو مینویسیم، علی رو دیدم، یا بشین بنشین رو بشین مینویسیم و امثال اینها شکسته میکنیم، یعنی به سمت تلفظ محاوره‌ای میبریم زبان رسمی رو. سوالی که من دارم احتمالاً این هست که یعنی یکی از شاخصهای بیادبی میتونه همین شکست نویسی باشه، ولی سوالم اینه که آیا هرگاه ما شکست نوشتیم یا کسی شکست نوشته بیادبی هم همراهش بوده، یا اینکه معمولاً اینطوره؟ میدونم که جزء فرضیات شما نبوده، میخوام ببینم آیا به این نکته احتمالاً تصادفاً توجه کردین یا نظرتون چیه. به هر حال اینم یه نکته مهمی است که میشه بهش پرداخت. متشکرم.
خیلی ممنون استاد از سوالتون. این بله، چیزی که فرمودین در پژوهش من نبود، ولی که من برای اینکه این پژوهش رو آماده بکنم یک مدت خیلی طولانی، حتی یک صفحه دیگری زدم که در واقع تمام این صفحات رو بتونم به طور کامل بررسی بکنم. فکر میکنم خیر اینطور نیست، چون مثلا خیلی ها هستن که در واقع ابراز علاقه شون رو هم همین مدل به حالت شکسته، مثلا میگن فلانی جون به جای اینکه بگن جان استفاده میکنن. لزومن این که از در واقع این ساختار شکسته استفاده بشه به این معنا نیستش که حتما هم بیادبیه یا بیادبانه خواهد بود. این با توجه به اون در واقع داده هایی هستش که من به دست آوردم. در آخر در واقع این پایان نامه، حالا نه این پژوهش چون که خیلی مختصرتر بیانش کردم، آمارها همشون وجود دارن، اگر بخواید میتونم براتون حتی ارسال هم بکنم. تمامی جدول، تمامی داده ها بدون هیچ دخل و تصرفی وجود دارن و باز هم میگم فکر میکنم لزوماً به این معنا نیست، چون خیلی از ابراز علاقه ها هم به این صورت انجام میگیره.
خیلی متشکرم. فکر میکنم پاسخ شما همین تلقی سرکار درست باشه. خیلی ممنونم.
خیلی ممنون از توجهت. باز اگر سوالی باشه در خدمت.
خیلی ممنون خانم اسماعیلیان عزیز از مقاله ارزشمندتون، خیلی استفاده بردیم. من مجدد خیلی مقدم میگم خدمت اساتید عزیز، جناب دکتر قیومی، جناب دکتر صافی. ارائه بعدی دعوت میکنم از خانم مهدی شیرج. بفرمایید میکروفونتون رو روشن کنید، منتظر هستیم. خواهش میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت همه استادان و همکاران و دوستان عزیز و خیلی متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. موضوع پژوهشی که موضوع پژوهشی که من برگرفته از پایان نامه من هست، تحلیل ارتباط متغیر تراکم همجواری و بسامد لکنت، همینطور بررسی متغیر تنوع واژگانی در گفتار کودکان با و بدون لکنت هست. لکنت در واقع یکی از شایع‌ترین اختلالاتی هست که به صورت ناروانی در گفتار خودش رو نشون میده و خب تاکنون علت قطعی اون هم مشخص نشده. هر شخصی طبعا در طول زندگی خودش ناروانی هایی رو در گفتار تجربه میکنه، ولی اگر ناروانی همچنان تداوم داشته باشه به اختلال تبدیل میشه. تحقیقات نشون دادن که مجموعه عوامل زیادی در بروز این اختلال تاثیرگذار هستن، عواملی مثل عوامل اثرشناختی، زبانشناختی، وراثتی، عاطفی و غیره، که خب به نظر میرسه که در یعنی مجموع این عوامل هم هستن که در بروز این رخداد تاثیرگذار هستن. از اونجایی که بررسی ها بر روی گفتار افراد دارای لکنت نشون داده که اونها روی همه واژه ها لکنت ندارن و این واژه ها تنوع های زیادی رو حداقل در متغیرهای زبانشناسی از خودشون نشون میدن، مثلا در متغیرهای مثل جایگاه واژه در جمله یا پیچیدگی واژه، پیچیدگی آوایی، وجود خوش همخوانی و غیره. این اختلال در حوزه های مختلف زبانشناسی، این ارتباطش با حوزه های مختلف زبانشناسی در طول سالها مورد بررسی قرار گرفته و در واقع از جنبه های مختلفی به اون اشاره شده. خب یکی از این حوزه ها حوزه واژه‌شناختی هست که متغیر تراکم همجواری از این حوزه انتخاب شده که ارتباطش با بسامد لکنت بروز و همچنین با بعضی از این پژوهش ها با شرکت لکنت مورد توجه قرار گرفته. همچنین در بررسی مهارت های واژگانی متغیر تنوع هم واژگانی انتخاب شده برای این پژوهش که در دکتر دو گروه هست، کودکان فارسی زبان 4 تا 6 سال و 6 تا 8 سال با و بدون لکنت بررسی و مقایسه شده. این پژوهش خب مثل بیشتر پژوهش هایی که امروز دوستان ارائه دادن یک پژوهش بین‌رشته‌ای هست که خب به کاربردسازی زبانشناسی نظری خیلی کمک میکنه و میتونه به طراحی برنامه های مداخله ای منجر شه و همکاری های بیشتری رو که حوزه های مختلف مثل حوزه های گفتار درمانی و زبانشناسی تقویت بکنه. همچنین از اونجایی که برای بررسی متغیر تراکم همجواری به مدل های تولید گفتار اشاره میشه، این بررسی میتونه جزئیات بیشتری از فرایند پردازش زبان و گفتار رو در اختیار پژوهشگران قرار بده. پرسش های پژوهش به این ترتیب هستند که متغیر تراکم همجواری چه تأثیری بر میزان وقوع لکنت در گفتار کودکان فارسی زبان 4 تا 8 سال داره و تنوع واژگانی در گفتار کودکان فارسی زبان 4 تا 6 سال و 6 تا 8 سال با و بدون لکنت چه تفاوتهایی رو نشون میده؟ فرضیه‌های تجربه‌اش بر این اساس بودن که افزایش متغیر تراکم همجواری بروز رفتار لکنت رو کاهش میده، همچنین گفتار کودکان فارسی زبان دارای لکنت در هر گروه سنی از تنوع واژگانی کمتری نسبت به کودکان بدون لکنت در هر گروه برخوردار است. مفاهیم کلیدی که خب مبنای این پژوهش بودن، اول همون متغیر تراکم همجواری هست که خب برای اصطلاح نیبرهود دنسیتی این معادل رو ما انتخاب کردیم. تراکم همجواری بخشی از یک مفهوم بزرگتر به نام فنولوژیکال نیبرهود یا همجواری واژه‌شناختی هست که مفهومی هست که در واقع به واژه‌های اشاره می‌کنه که با واژه هدف شباهت آوایی دارن و تفاوتشون با هم فقط و فقط در یک واژه، یک واژه هست که می‌تونه با حذف افزودن و جایگزینی واژه در هر موقعیتی از واژه‌های واژه مورد نظر به دست بیاد. این مفهوم خودش از دو تا پارامتر تشکیل میشه، یکی تراکم همجواری یا فنولوژیکال دنسیتی و دومی بسامد همجواری یا نیبرهود فرکانسی. تراکم همجواری همون تعداد واژه هایی رو به تعداد واژه هایی اشاره میکنه که با شباهت آوایی در لکسیکون ذخیره شدن، یعنی تعداد واژه هایی که با افزودن حد یا جایگزینی فقط و فقط یک با واژه مورد نظر به دست میاد. مثلا واژه کار رو اگه در نظر بگیریم، یک واژه‌ایه که 25 تا واژه همجوار داره، واژه هایی مثل کار، کور، کور، کار، سار و غیره. و یک واژه همجوار مترکم یا دنسیتی فرقی میشه چون تعداد واژه های همجوارش زیاد هستن. ولی اگه مثلا واژه مثل گل رو در نظر بگیریم که تعداد همجوار های کمی داره، یک واژه همجوار خلوت یا اسکارس تلقی میشه. و ویژگی دوم هم بسامد همجواری هست که به میانگین بسامد همه واژه های همجوار در واژه هدف متارگت هم گفته میشه که در این پژوهش البته ما تاثیر فنولوژیکال دنسیتی و همسر کن همجواری رو بر گفتار لکنت در نظر گرفتیم مورد بررسی قرار دادیم. متغیر بعدی هم تنوع واژگانی هست که به تعداد واژه‌های متفاوت اشاره می‌کنه که هر کاربر زبانی در نمونه زبانی خودش به کار می‌بره، در واقع تنوع واژه‌ای که به کار می‌بره و چقدر از تکرار می‌ترسه. که خب مقیاس‌های زیادی برای بررسی تنوع واژگانی وجود داره. یکی از قدیمی‌ترین و معمول‌ترین هاش نسبت به نمونه یا کانسپتین ریشیو یا TTR هست که از تقسیم تعداد ریشه واژه های متفاوت به کل واژه های به کار رفته در نمونه زبانی به دست میاد. درباره پیشینه پژوهش باید اشاره کنم که خب در زبان فارسی خیلی پژوهش مشابهی رو من پیدا نکردم، اینکه درباره مثلا یه تراکم همجواری، ولی در پژوهش های غیر فارسی زبان یعنی تقریبا پیشینه قابل توجهی در بررسی این متغیر در گروه سنی مختلف و با متدهای مختلفی وجود دارند. مبانی نظری که در واقع مبنای این پژوهش های ما قرار گرفتن برای اثر متغیر تراکم همجواری، نظریه اصلاح کنهان یا فاوت ریتار کنهان پروتوکیز هست که این نظریه اینطور عنوان میکنه که طبق الگوی فعالسازی انتشار یافته، هر کاربر زبانی برای ساخت یک پیام برای مثال سگ ابتدا اطلاعات معنایی اون رو فعال میکنه که مثلا یک جانور هست، چهار دست و پا هست، هشت گلو و غیره. بعد به این ترتیب واژه های متناظر در سطح واژگانی فعال میشن، مثل سگ، گربه و غیره. در ادامه برای پیدا کردن واژه های واژه های فعال شده، فعالسازی تا سطح واژه پیش میره، یعنی همه واژه های این واژه ها فعال میشن و به سطح واژگان برمیگردن و در واقع به واژه هدف کنسکورد میدن و سطح فعالسازی اون رو بالا میبرن و احتمال انتخابش رو افزایش میدن. بعد از اینکه واژه‌ای که بیشترین فرصتی رو دریافت کرد مشخص انتخاب شد، مرحله پردازش واژگانی فاصله پیدا میکنه، مرحله پردازش واژه شروع میشه، اینبار انتشار فرصتی در سطح واژه‌ها رو داریم که پس از فرق مدت زمانی واژه‌های هدف که بیشترین فرصتی رو دریافت کردن انتخاب میشن، با همدیگه ترکیب میشن و مرحله پردازش واژه به پایان میرسه. این نظریه اینطور بیان میکنه که از اساس سیستم پردازش واجی افراد دارای متنت به صورت کمی انگیزه و نه کیفی متفاوت از افراد با بیشتر روان هست، اونها در فعالسازی قطعه های واجی کنتر از افراد بدون متنت عمل میکنند و چه احتمال انتخاب واجهای نادرست در اونها بیشتره، به خصوص اگه سعی بکنه که با سرعتی بالاتر از سرعت پردازش واجی کنتر خودشون نسبت به افراد عادی واژه ها رو انتخاب بکنن. اگر این نظریه رو مبنا قرار بدیم، رابطه بین یکسر و متغیر همجر ترسیم همجروری میتونه دو تا نتیجه داشته باشه. اول اثر تصویرگر این متغیر در رخداد مکنت هست و این توضیح که هر جور واژه بود همجرورهای بیشتری داشته باشه از نتیجه فرمسازی بیشتری دریافت میکنه، یعنی که فرمسازی بیشتری دریافت میکنه رمزگشایی واژه دقیق‌تر و موثرتر میشه، به این ترتیب دسترسی هم آسان‌تر صورت میگیره و مطابق اون احتمال وقوع مکنت کاهش پیدا میکنه. ولی نتیجه دومی هم که میتونیم بگیریم اینه که در واژه‌های دقیق‌تر جنس که اونهایی که هم جذابیت تلفن بالایی دارن چون رقابت بین واژه‌ها برای اختیارتر میشه و واژه‌های رقیب به اصطلاح بیشتر میشن، این مفهوم ممکنه دسترسی رو سخت‌تر بکنه و سرعت رو کاهش بده. که معلومه که ما در این پژوهش قرار دادیم نتیجه گیری اول بود که اثر تصویرگر این متغیر در بدن میتونه وجود داشته باشه، که البته میگم با توجه به مدل‌هایی که پژوهشگران برای پژوهش‌هاشون انتخاب کردن نتایج متفاوتی که پیشینه‌های پژوهش به دست اومده. برای بررسی ضعیف‌تر بودن مهارت‌های زبان تنوع واژگان کودکان بدون نسبت به بالغ کودکان دارای نسبت به گروه کنترل هم نظریه تقاضاها و ظرفیت‌ها مبنا قرار گرفته. نظریه که عنوان می‌کنه که اگر تقاضاهای محیطی از ظرفیت‌های زبانی کودکان فراتر بره، احتمال اینکه آنها نتونن از ظرفیت‌هاشون درست استفاده کنن افزایش پیدا می‌کنه. تقاضاها میتونن تقاضاها در واقع از محیط میان، میتونن درونی باشن ولی بیشتر از محیط میان، میتونن مثلا تحت فشار قرار دادن کودک برای تولید سریعتر گفتار باشه. و از اونجایی که تحقیقات نشون دادن که کودکان دارای لکنت در مواردی مثل افزایش طول واژه متوسط طول واژه بخور مکنت بیشتری از خودشون نشون میدن، این احتمال وجود داره که اگر توانایی‌های واژه‌گذاری اونها کمتر توسعه یافته باشه نتونن درست و سریع از واحدهای ضروری در جایگاه صحیح استفاده کنن و به این ترتیب مهارت‌های واژه‌گذاری مثل توانایی واژه‌گذاری در اونها پایین‌تر از کودکان همسالشون باشه. روش انجام این تجربه توصیفی تحلیلی و مقایسه‌ای بوده، گردآوری داده‌ها به صورت میدانی صورت گرفته، با مراجعه به مرکز گفتار درمانی خصوصی شهر تهران به صورت تصادفی انتخاب شدن. جامعه آمری در بررسی متغیر اول 18 تا کودک بودن، 14 تا کودک 4 تا 6 سال، 4 تا کودک 6 تا 8 سال، 3 تا کودک دارای مکنت بودن و از 8 تا مدل شدید و متوسط خفیف هم کسی مشاهده شده. و برای بررسی متغیر دوم باز هم 14 کودک از گروه دارای مکنت و 14 کودک بدون مکنت که 11 تا 4 تا 6 سال و 3 کودک 6 تا 8 سال داشتن، اونها هم از گروه کنترل هم به صورت تصادفی انتخاب شدن و داده ها مورد مقایسه قرار گرفتن. ابزار گردآوری داده ها برای بررسی متغیر اول لازمان محقق ساخته بوده، یه آزمون تکرار جمله و برای بررسی متغیر تنوع واژگانی هم به عنوان داستانی انتخاب شده. که حالا یکمی اگر بخوام بیشتر درباره آزمون توضیح بدم، در واقع روشی که ما انتخاب کردیم این بوده که کودکان رو در معرض واژه‌های قرار بدیم که فقط تا جایی که ممکن باشه در متغیر و فراخوان هم جاهایی با هم دیگه تفاوت داشته باشن، و در سایر متخصصان سطول حاجه در سنت و غیره مثلا محتقی نقشه بودن طبق بندی مانند هم باشن که اثر سنگر متغیرها رو و ضروس مکنت کاهش بدید. به همین دلیل یک تعداد واژه برای این کار انتخاب شدن که خب واژه هایی بودن که اول که یه پیکره از داستان های فارسی زبان ویژه بودن که در اینترنت در دسترس بودن با من ایجاد کردم که بتونم از این پیکره استفاده بکنم. یعنی حقیقتا پایگاه داده که بتونه این اطلاعات رو داده در ایران وجود نداره، که با پژوهش های مثلا فارسی زبان تقریبا همه از پایگاه داده برای این مطالبات استفاده کردن. به هم دلیل پایگاه داده ما خودمون ایجاد کردیم و 50 واژه از واژه های پایه زبان فارسی رو اول انتخاب کردیم که مفاهیم اساسی مثل اعضای بدن حیوانات و غیره رو در بر میگرفتن و خب از آزمون هایی مثل آزمون آگاهی روانشناختی و خورده این کتاب واژگان پایه زبان فارسی انتخاب شده بودن. واژه ها عمدتان اسم بودن، در چند مورد صفت بودن، ساختار حجرشون فیزیکی یا فیزیسیسی بود و تقریبا تمام واژه های زبان فارسی هم در اونها استفاده شده بودن. بعد برای به دست آوردن واژه های همجوار میگم چون پایگاه داده های وجود نداشت، به صورت دستی رو روش جایگزینی تقریبا کردن واژه ها واژه های همجوار به دست آوردن. یعنی مثلا انتخاب که واژه های هر واژه با سایر واژه های زبان فارسی جایگزین شدن، اگه نتیجه یک واژه با معنای غیر خاص غیر قبلی و غیر از اسامی خاص در زبان فارسی بود، به عنوان واژه همجوار در نظر گرفته شد. همین موضوع برای خط و اضافه کردن هم مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت واژه های همجوار به دست اومدن. ولی از اونجایی که ممکنه بود که بعضی از این واژه ها برای کودکان ناشناخته باشن و اینها رو به کار نبرن یا نشنیده باشن، معیار اینها رو به عنوان همجوار در نظر بگیریم، دیده شدن حتی یک مورد در پایگاه داده انتخاب میکنیم و به ترتیب قد دستگاه تعداد واژه های همجوار در مصرف بود حداقل یک مورد بود که میانگینش به عنوان مرز بسته‌بندی اروپا در نظر گرفته شد. از تصمیمات واژه ها هم باز به استفاده از واژه های همین پیکره ساخته شده به استفاده از برنامه‌سازی واژه‌سی به نصف 6 تعیین شد. در واقع دو گروه واژه رو در نظر گرفتیم که اینها میانگین رفتآمدشون با حد گروه بسیار شبیه هم بود، ولی یک گروه هم جاهای متمکن و دوست بودن، یک گروه هم اسپارس بودن. و خب در نهایت البته از این 50 تا واژه هایی رو انتخاب کردیم که قابلیت مسلمسازی بیشتری داشتن. گاهی تعداد زیادشون فیزیکی بودن، بیشتر 20 واژه فیزیکی و 6 واژه هم فیزیکی بودن که اینها به صورت یک فایل در اومدن به کودکان نشون داده میشدن و از اینها خواسته میشد که هر تصدیقی که میبینن کلمه متناظرش رو به زبون بیارن و یه تعداد از اینها توی جملات ساده با ساختار XY یا XY دارد برای کودکان نوشته شدن و از اینها خواسته شد که این جملات رو تکرار بکنن که به این ترتیب در جملات ساده هم بتونیم این متغیرها رو مورد بررسی قرار بدیم. بعد برای بررسی متغیر گرفتن به کل واژگانی ما یک روایت داستانی انتخاب کردیم، داستان بنیاد کجایی که یه داستان متخیلی 29 تا صفحه داره و داستان مخصوص کودکان حتی در پژوهش‌های روانشناسی زیادی مورد استفاده قرار گرفته، هم غیر فارسی زبان هم فارسی زبان و حداقل واژه‌های ممکنات رو برای بررسی متغیرهای زبانی در اختیار پژوهشگر قرار میده. این تصاویر هم به کودکان نشون داده شد و از اونها پرسیده شد که همه چه از داستانها میبینن رو برای پژوهشگر بیان کنن. بعد روش تجزیه و تحلیل هم که خب برای متغیر اول مقایسه تعداد واژه های با مکنت عدو شده در دو گروه بود، در دو گروه همه فراکن مخلوط در دوتا آزمون بود. بعد و برای بعد سفران های واژگانی هم بعد از دو که داده های به صورت مکتوب در اومدن با استفاده از مخصول وارد سیز و نستشیش از دو تی پی آر اونها به دست اومد. ولی یک نکته باید بگم این همینه که خب تی پی آر یه مقیاسی که بین اعدادی به بین صفر و یک نشون میده که خب طبعا هیچ کس نسبه تی پی آر باشه نه یک، ولی از اونجایی که تی پی آر بسیار به طول گفتار وابسته است و هر چی گفتار طول می‌تر باشه طبعا تنظیم واژگانی کاهش پیدا می‌کنه، یه سری الگوریتم این طراحی شدن برای اینکه اثر طول نمونه زبانی رو بر تنظیم واژگانی از بین ببرن. مثلا مقیاس انسیار که تو همین مسائل وردسمیت استفاده میشه هم نمونه زبانی رو رابطه به سگمنت های پدافوژه یکسان تقسیم میکنه با هر سگمنتی تی پی آر رو محاسبه میکنه و در نهایت نمونه حسابی اونها رو به عنوان تی پی آر نهایی درمیگردونه و تعیین معناداری آزمون، تعیین معناداری تفاوت ها با استفاده از آزمونهای مکتوبی مندیکی و کوستانبوریس انجام شد. نتیجه که در نهایت از این بررسی ها گرفتیم این بود که واژه هایی که با لطف ادا شدن در رفته هنجاوند خلوت یا اسپارس کمتر رفته نسید و گردت خلاف معنادار نبود، ولی به این ترتیب غلطیوم رو تعیید نشد. همچنین در هر دو واژه اجتماعی و مجموع آزمودنی ها تنوع واژگانی البته در کودکان بدون لکنت بیشتر بود، ولی باز هم اختلاف معنادار نبود و به این ترتیب فرضیه اول هم میتونم بگم که تعیید نشد. این جدول تعداد واژه هایی رو که ما انتخاب کردیم و کودکان رو در معرض اونها قرار دادیم نشون میده که در سفر فیزیکی 16 تا واژه جنس با لکنت بیان شدن، 7 تا واژه اسپارس که 313 و 15 و در مجموع واژه ها 26 به 22 که این نمودار هم باز نشون میده که قسامت لکنت در متلاطم بیشتر از خلوت بوده. و مقایسه تنوع واژگانی در کودکان با و بدون لکنت که در کودکان بدون لکنت 4 تا 6 سال تنوع واژگانی بالاتر بوده، در 6 تا 8 سال تفاوت بیشتر شده و در کل آزمودنی ها باز هم تفاوت داریم ولی تفاوت معنادار نبوده. در نتیجه میتونیم اینطور بگیم که تراکم هنجاوری در مسامد ویروس لکنت اثرگذار و همونطور که یک هزار از پژوهش که هر دو نتیجه رسیده بودن و افزایش تعداد واژه های هنجاوار رقابت بینالمللها برای درج و رسم تکنولوژی بیشتر میشه، در نتیجه تفاوتش کمتر و با دقت کمتری انجام میشه و خب سکنفنس اولینا تبعید نشد. همچنین تنوع واژگانی هنرمندان نبود اختلافش و به نظر میرسه که مهارتهای قابل کودکان دارای لکنت در حوزه توانایی‌های واژگانی ضعیف‌تر از هر سالان اونها نیست. همچنین سایر نتایجی که از بررسی روایتهای داستانی کودکان به دست اومد اینها بود که کودکان بدون لکنت در مجموع تعداد واژه کمتر و بسیار کوتاهتری تولید کردن، این کودکان به طور معنادار افراد واژه های محتوایی بیشتر و بدون لکنت افراد واژه های نقشه بیشتر استفاده کردند. نظریه های پس در مثل نظریه اکسلان که دقیقا توی محتوایی نقشی کار کردن و اتفاقا پیشگیری کردن که واژه های نقشی رو کودکان با لکنت بیشتر با لکنت اداره کنند. به این ترتیب میتونیم بگیم شاید تعداد کمتر این طبقه از واژه ها توسط این کودکان به طور رفتار اجتماعی برای فراغت لکنت تعبیر میشه. همچنین کودکان با لکنت در مجموع تعداد اسمی بیشتر و گروه کنترل خیلی صفت خیلی بیشتری به کار بردن که تفاوت فقط در طبقه دستوری قید معنادار بوده و از اونجور که قید هست و قید تصویری در معنای اصلی جمله نداره شاید بشه اینطور گفت که کودکان برای کوتاهتر کردن گفتار و تفریق تکنیک احتمالی به حد عناصر غیر ضروری جمله میپردازند. که این نمودار هم باز مقایسه ویژه های نقشی معنوی در دو گروه از کودکان هست و این نمودار هم مقایسه طبقات دستوری با در دو گروه هست که گفت فقط در طبقه غیر معنادار بوده. همچنین مقایسه های سنی که در هر دو گروه انجام شده نشون داده که با افزایش سن کودکان دارای لکنت واژه های محتوایی بیشتری به کار بردن در مقابل گروه کنترل واژه های نقشی رو بیشتر که با تفاوت معنادار نبوده. همچنین با افزایش سن کودکان دارای لکنت از فعل بیشتر استفاده کردن و سایر طبقات کاهش داشته با تفاوت معنادار نبوده. همینطور درصد استفاده از اسم افزایش پیدا کرده و سایر طبقات کاهش داشتن که باز هم این تفاوت معنادار نبوده. خیلی ممنونم از توجه و حوصلتون و وقتی که برای امروز گذاشتید سپاسگزارم.
خیلی ممنون خانم شیراز، استفاده
خواهش میکنم.
کردیم از ارائه ارزشمندتون. آقای عمادی، آقای سید مهدی عمادی، خواهش میکنم اگه آماده هستن فایلشون آماده کنن و تشریف بیارن برای ارائه. ممنونم.
خدمت هم حضور عزیز، من آماده هم، فقط خب خانم خوشحالی، من فکر میکنم بعد این فایل هایی که بارگذاری شده ابتدا حذف بشه تا من بتونم بارگذاری کنم، چون دوباره امتحان کردم نشد فایلم بارگذاری بشه.
بله، اجازه بدین پس چند لحظه.
بسیار منتظر. فقط بی زحمت اگر صدام ضعیف هست شما هم خودتون تذکر.
الان میتونین فایلتون رو آپلود بفرمایید.
بسیار خانم گوچانی، صدای من الان واضحه؟
بله، واضحه. خواهش.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب متعدد خدمت تمام مسئولین محترم و اربابان فضل. ابتدا من عذرخواهی میکنم از اینکه متعرض هستیم مدت رو با هم بگذرونیم. من به عنوان گوینده به گزاف، به عنوان گوینده و حضور محترم، به عنوان شنونده، امیدوارم که مطلبم ارزش وقت و توجه شما رو داشته باشه. خب در ابتدا حدیثی از امام باقر علیه السلام ببینیم که احتمالی که دین اسلام به مسئله ادب داره، همونطور که ایشون گفتن سکوت انسان با ادب در درگاه خداوند برتر است از تسبیح گفتن نادان. واکاوی نمودهای تهاجم کلامی در گفتمان مجلس ایران از سه منظر: بی ادبی زبانی کالپپر، چارچوب گونه شناختی رتوریک ارسطو و فرانقش میان فردی دستور نقشگرای حدیده. عنوان این پژوهش است که من به کمک استاد خوبم خانم دکتر رستم‌بیگ تونستم صورت بدم. خب دوست داشتم پرند شکلی پژوهش رو بگم از انگیزه تا نتیجه. خب مسئله عمومی من هم به عنوان یک فرد از ملت، رواج رفتار تحقیق کننده مسئولین سیاسی به ویژه تحریف هایی که همه دیدیم در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری نسبت به رسوا کردن همه، نقشی که در بعضی بعض اتفاقات نامطلوب داشتن، این تهدید هایی که بود، خب بر من هم طوری مسئله شد و خب دوست داشتم به اون بپردازم. همزمان فقط مشغول مطالعه در ادبیات کارکرد عواطف در گفتمان بودم. در اثنای همین مطالعات به اصطلاح تهاجم کلامی برخوردم. خب به واسطه این اصطلاح هم به حوزه تحلیل گفتمان سیاسی و مطالعات مرتبط با کارکرد تهاجم کلامی در گفتمان سیاسی وارد شدن. خب از این طریق هم خب با تهاجم کلامی به عنوان یکی از ویژگی های گفتمان تام محور، به تعبیری که آوردن، آشناتر شدن. خب در همین یعنی در ادامه همین بود که به حال به رتوریک ارسطو و چارچوب گونه شناختی در نظریه رتوریک ارسطو رسیدم. خب اینجا در واقع گمگشته من به عنوان یک مبنای نظری معتبر برای تحلیل توصیف گفتمان‌های پسنگر یا اتهام محور فراهم شد. دستاورد مطالعات من همینطور که گفتم فراهم شدن مبنای معتبر برای توصیف نظریه گفتمان‌های سیاسی به تعبیر من پسنگر و اتهام محور و احتمالاً به اصطلاح ارسطو مشاجراتی و قضایی. دوم آگاهی یافتن خودم به خصوص از همبستگی مثبت و بالای میان تهاجم کلامی و گفتمان مشاجراتی بود. خب هدف‌های پژوهش اینجا تعیین شد. یکی خب اول از همه شناسایی رخدادهای تهاجم کلامی در گفتمان سیاسی. دوم به عنوان خب عضوی از جامعه زبانشناسی توصیف صورت اون پاراگرافهایی که نمودهای تهاجم کلامی رو در بر داشتن. به خصوص برای بررسی عنصر زمان که نقش محوری داره در گونه های رتوریکی طبق نظر ارسطو. و سوم قضاوت درباره مشاجراتی بودن یا نبودن اون پاراگرافی که درباره دارنده تهاجم کلامی بودن. عذر میخوام خانم گوچانی، من هر جا حس کردم صدا واضح نیست به من تذکر بدید. ممنون میشم.
نه صداتون خوبه، بفرمایید.
خب نیازهای نظری که بر حسب هدفهای پژوهش داشتم، یکی خب یعنی برای هدف اول من نیاز به معیار و شاخص معتبر برای شناسایی دقیق و غیر ذهنی رخدادهای تهاجم داشتم. دوم برای هدف دوم هم نیاز به یک نظری دستوری کارآمد. و برای هدف سوم الف به ممنوع شاخص نظری معتبر برای قضاوت درباره مشاجراتی بودن یا نبودن هر پار گفته شدن که خب همون رتوریک یعنی چارچوب گونه شناختی رتوریک ارسطو بود. و به نیاز به گونه‌ای از گفتمان سیاسی داشتن که رخداد زیاد تهاجم مشاجراتی یعنی تهاجم پسنگر به تا محور در اون بینشان نباشه. در ادامه یه نمونه مثال میارم، مثلا چه نمونه‌های گفتمان سیاسی میتونه به عنوان گفتمان‌هایی به حساب بیاد که تهاجم های مشاجراتی در اونها بینشان به حساب میاد. در واقع به عبارت دیگه در پی نمونه در یک جامعه آماری وافر نبوده باشه. خب مبانی نظری و قلم روی موضوع پژوهش معطوف به نیازهای پژوهش. خب یکم بر نیاز اول من روی کرد و مقولاتی که کارل پپر در 2011 پیشنهاد کرده رو اتخاذ کردم. کارل پپر، اینجا میخوام توضیح بدم که چون من بیادبی زبانی رو، یعنی چارچوب بیادبی زبانی کارل پپر رو به عنوان معیاری برای بررسی تحلیلی تهاجم کلامی انتخاب کردم. کارل پپر میگه که در مقدمه کتابش میگه که بیادبی زبانی در تعریف من با اختلاف ناچیز برابر با اصطلاح تهاجم کلامی در مطالعات ارتباط و نیز روانشناسی بین فردی هست. اینطوری در واقع یعنی تقریباً اختلافی بین تهاجم کلامی اونچنان که ازش یاد میشه در حوزه مطالعات مرتبط و بی‌ادبی زبان در تعریف خودش نمی‌بینیم. برای نیاز دوم روانشناسی نقشگر حلیده‌ای رو انتخاب کردم به ویژه نظام میان فردی که معنای تعاملی و ارتباطی رو نمایش میده. سوم چارچوب گونه شناختی رتوریک ارسطو به عنوان مبنای نظری معتبر برای قضاوت درباره مشاجراتی بودن یا نبودن پاراگرافهای درباره تهاجم کلامی. و به زیگونه پرسش رو به عنوان جامعه آماری، زیگونه پرسش از گونه گفتمان مجلس رو به عنوان جامعه آماری مناسب انتخاب کردم. زیگونه پرسش خب ظرفیت بروز تهاجم کلامی رو داره به خوبی هم چنان که خواهیم دید، اما مثل زیگونه استیزاه به ذات پسنگر نیست. پس رخداد زیاد تهاجم مشاجراتی در گفتمان تهاجم از گونه پرسش پدیده نشاندار و ناهنجار خواهد بود که خوبی مرتبط با مسئله من هست. و در گونه استیزاه اصلا برفض وزیر میاد که اصلا اگر در واقع سوالات یعنی استیزاه نماینده اگر تایید بشه یعنی رأی مثبت بگیره اصلا وزیر کارت قرمز بگیره و خلع بشه. یعنی ذاتاً اون گونه گفت مزیر گونه گفتمانی یه زیرگونه پسنگر هست. اگر بخوام در اون دنبال قضاوت درباره ناهنجار بودن گفتمانهای پسنگر باشیم، خب در یک جامعه آماری وافر وارد شد. خب گواهی که من برای این ادعا آوردم یک نمونه از دل پیکره هست، از قول آقای ظریف یعنی وزیر امور خارجه خطاب آقای کریم قدوسی نماینده مشهد جلسه 239 دوره دهم. من از شما خواهش میکنم که سوال کنید و اینجا قضاوت نکنید. قضاوت با خداست و بعد هم با مقامات قضایی. خب نتیجه کلیه این پژوهش به عنوان حاصل تلاش یک زبانشناس در مواجهش با یک موزل سیاسی که ریشه در فرهنگ و تاریخ و سایه بر فرهنگ و آینده داره. خب یافته های پژوهش ثابت کرد که تقدیر مسئله من به جاس رخداد بسیار بیشتر تهاجم مشاجراتی نسبت به تهاجم مشاوراتی و منافراتی در گفتمان پرسش نشان داد که میزان گفتمان مشاجراتی یعنی گرایش به گذشته و حالا به اصطلاح خودمون من نبودم پس که بودها در جلسات برگزیده پرسش مجلس ناهنجار و نشاندار بود. دیگری این بود که همبستگی مثبت و بارز تهاجم کلامی و گفتمان مشاجراتی بار دیگر ثابت شد. خب اهمیت پژوهش، خب خیلی باور دارن که خب تهاجم کلامی سر برآمد ناگزیر گفتمان سیاسی و این اصلا ذات گفتمان سیاسی که تهاجم کلامی کم و بیش نهفته یا آشکار درش باشه، اما خب روشنه که اگر زیاد یا بیش از حد باشه آسیب‌زاست و خب همین هم فراخوان موجه علمی و عملیه. نیتیانان، شافمر و گیل گفتن که دانش پژوهان برای بیتمدنی در گفتمان سیاسی پیامدهای بسیاری برشون بودن. بیتمدنی میان روحهای سیاسی را دلزده کرده، منجر به افزایش قطبش در میان فعالان در عرصه سیاست می شود. اینجا تلویح هم بیتمدنی رو برابر در واقع همین حوزه مطالعات تهاجم کلامی مطرح کردن به عنوان یک اصطلاح منتخب خودش. سارا و مانول هم اینطور گفتن که فارغ از این فرضیه که کارکرد تهاجمی از ذات گفتمان سیاسی یعنی تقابل همیشگی بر سر قدرت نشأت می‌گیرد، تحلیل‌های ما ثابت می‌کند که توهین‌ها برخوراننده‌اند و به سهم خود در افت عمومی گفتمان سیاسی کشورشون تأثیر دارند. خب در رویاروی علمی با این پدیده یعنی تهاجم کلامی که واقعا کلیدواژه بسیار پربسامدی هست در حوزه علوم اجتماعی و علوم سیاسی و تحلیل گفتمان انتقادی، پس هم میتونم بگم که به حال رویکردهای بین رشته‌ای خیلی میتونه کمک بکنه و کمک بکنه که جزئیات و جنبه‌های ناشناخته و جدیدی از این پدیده، هر پدیده‌ای که از رویکرد بین رشته‌ای مورد بررسی قرار می‌گیره و بتونیم بشناسیم. از جمله این رویکردها تحلیل گفتمان رتوریکی هست. این میان رشته‌ای جدید با در واقع گله همایی اهالی گفتمان کاوی و اهالی رتوریک تحلیلی و کلاسیک و تمرکزشون بر جنبه اقنایی و سازوکارهای زبانشناختی گفتمان با عنایت به بافت موقعیتی تلفیق پیدا کرده. و خب دیگه این که پژوهشگرایی که تو این حوزه به واکاوی گفتمان سیاسی پرداختن تهاجم کلامی رو به مثابه ابزار نقشمند در جهت چیرگی و همسخن و اقناع سخنشین رو معرفی میکنن و بر این اساس با مفروض گرفتن هم مفاهیم کلیدی گفتمان کاوی انتقادی از جمله قدرت، نابرابری، ایدئولوژی، جنسیت، تبعیض و غیره و هم واکاوی رتوریکی از جمله موقعیت، مشارکان، هدف، سرپیاده با بهره‌گیری از مقولات و نشانگرهای دستوری زبان به تبیین و تفسیر بازنمودهای عینی تهاجم کلامی در دل عبارات کلام می‌پردازد. خب اهمیت دیگه که این پژوهش و یافته‌هاش می‌تونه داشته باشه اینه که خب جلوه واضح‌تری از چیستی تهاجم کلامی و چگونگی بروز اون در گفتمان سیاسی می‌تونه به مردم ارائه کنه و در شناساندنش به مردم و پژوهشگران حوزه معتبر نقش بسزایی داشته باشه. من اینجا کمی صفحه منو به هم ریخته. خب خب از پیشینه های ایرانی و خارجی این پژوهش که به عنوان پیشینه های پژوهش انتخاب کردم چه تعداد زیادی رو آوردم، نه زیاد، حالا نسبتا زیاد برای این مقال و مجال. یه تعداد رو هایلایت کردم خدمتتون معرفی میکنم خیلی گذرا. قیاسیان و زاکری هم در پیج الوهای ادب و بیادبی در کنفرانس های مطبوعاتی سیاسی رو از سای دو قوه مجریه و مقننه از منظر نظریه ادب براون و لیونسون و بی ادبی باوسفیلد 2008 اهمیت ایدولوژیک و اجتماعی تقویت‌گرها و تردیدگرهای پیام رو نشون دادن. چهار سوقی امین اون هم برگفتمان دوره دهم مجلس شورای اسلامی به عنوان داده تمرکز داشته و به علاوه در مبانی، یعنی از دیگر اشتراکاتش با پژوهش من، در مبانی نظری خودش برای تحلیل داده‌ها از چارچوب‌های نظریه توریک ارسطو هم استفاده کرده و هرچند اصطلاح تهاجم یا خشونت کلامی جزو کلید واژه‌های پژوهشش نبوده، به اظهارات تخریب کننده نمایندگان نظر داشت. دان مایکل گارنت پژوه هست، او هم درست مثل در واقع اصلا یکی از منابع الهام من بوده. اون هم از دستور نقشگر حریده از نظام های وجه و نظام گذرایی استفاده کرده برای در واقع عنصر زمان و مفهوم آینده و آیندگی، فیوچریتی اونطوری که خودش آورده، در تحلیل گفتمان سیاستمداران و خب نشون داده که چطور به تعبیر خودش هنوز نه در زمان در زبان و گفتمان چون اکنون همینجا تعبیر میشه، یعنی نشون میده که چطور یعنی سیاستمداران برای رسیدن به حال اهداف سیاسی خودشون آینده‌ای که هنوز واقعیت به واقعیت نپیوسته یا اصلا شاید هیچ ارتباطی با واقعیت نداشته باشه رو واقعی جلوه میدن و سعی میکنن مردم رو همسو با اهداف خودشون قانع و متقاعد کنن. خب مثلا اصطلاح پریمپتیو وار جورج بوش رو میاره که چطور جورج بوش با استناد به تهدیدهای احتمالی آینده از جانب برخی کشورها جنگ پیشگیرانه و پیش دستانه رو در مطرح میکنه و اینطوری به استبداد و زورگویی های خودش در سه بین الملل میتونه برسه. آیدین اغلو هم گفتار موجود در شش نمایشنامه یک پرده در آثار جرالین الهورتون نویسنده زن آمریکایی رو بررسی کرده، یعنی برای بررسی تفاوت‌های جنسیتی در کنش‌های بی‌ادبانه تحلیل کرده. او برای دسته‌بندی رابطه‌های بی‌ادبی در اون پیکر خودش، او هم از کارپپر 2011 یعنی از فرمونباره‌های مرسوم شده بی‌ادبی و بی‌ادبی تلبیه کارپپر 2011 استفاده کرده. برای دسته‌بندی پاسخ‌های بی‌ادبی هم از چارچوب باوسفیلد 2008 استفاده کرده. دیگری آردیلا هست که به بررسی زبرانه روفیان که یکی از نماینده های وقت مجلس اسپانیا بوده پرداخته و نشون داده که چطور با استفاده از مصداقهای بیادبی در چارچوب باسفیل 2008 و کارپپر 96 که باید ذکر کنم باسفیل 2008 یک نمونه که انگاره بازنگری شده از همون انگاره 96 کارپپر هست، فقط اون عبر راهبرد های مثبت و منفی در کارپپر 96 رو حذف کرده، اما هیچ وقت اون تحول بنیادینی که از روی کرد گرفته تا داده ها در کارپپر 2011 میبینیم در اثر باسفید نبود. خب اینجا آردیلا از هر دوی این مبانی نظری استفاده کرده که نشون بده چطور روفیان که الحق و بلنصاف باید بگم خیلی بیادبتر از بیادبی هاشون خیلی غلیظ و شدیدتر از بیادبی هایی که ما حتی در پیکر مورد تحلیل من میبینیم. از این دو مبنای نظری استفاده کرده آردیلا. خب روش پژوهش گام یکم شناسایی نموده های تهاجم کلامی یا همون بیادبی زبانی پژوهش من در پیکر زبانی گردآوری شده بر پایه تعریف و مقولات بیادبی کارپپر 2011 هست. گام دوم توصیف واژگان دستوری بندهای در بردارنده تهاجم کلامی یا همون بیادبی زبانی از منظر نظام وجه در دستور نقشگر هریدی. گام سوم قضاوت درباره مشاوراتی و منافراتی بودن بندهای در بردارنده ادبی بر اساس شاخص‌های گونه‌شناختی رتوریک ارسطو. بود. خب روش گزارش داده و نمونگیری هم از این قرار بود که پرسش های مطرح شده از جانب 7 تا از نمایندهایی که انتخاب کردم از حزب رقیب دولت رو همه رو استخراج کردم و به عنوان پیکر تحلیل نتیجه 37 نوبت پرسش شد از مجموع 153 نوبت پرسشی که در 98 جلسه از حدود 400 خورده جلسه در دور دهم مطرح شده بود. بعد از اون این پیکر برگزیده رو مرور واژه به واژه کردم و از ابتدا تا انتها، نتیجهش استخراج 700 پاره متن بود که اونها رو تقلیل دادم به 300 پاره متن، چون واقعا خیلی حجمشون زیاد میشه. و خب این 300 پاره متن هر کدوم حداقل یک بند حاوی بی ادبی رو در بر داشت. خب از میان این 300 پاره متن 210 پاره متن اول رو از هر سه منظر بررسی کردم، یعنی هم از منظر بی ادبی کارل پپر، هم از منظر چارچوب گونه شناختی رتوریک ارسطو و هم از منظر فرنقش در واقع میان فردی دستور هالیدی. خب در این 210 پاره متن اولی 430 بند در برداوندی بی ادبی بود که همه اینا تحلیل شد. اینجا چند نمونه از داده و تحلیلشون رو آوردم. حالا نمیدونم وقت دارم یا نه من هر چند نمونه رو بخونم جز به جز.
جناب امادی صدای منو دارین؟
بله 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 بله.
اگر لطف کنین که طی 5 دقیقه ممنون میشم.
طی چند دقیقه؟
5 دقیقه.
یعنی تمام زمان باقی موندم 5 دقیقه است. من چون اصلا توجه به زمان نداشتم.
بله لطفا، خواهش میکنم.
بسیار خب بذارید من یک نمونه ای که بس این مقدار کامل تره رو بیارم. خب رئیس خطاب به نماینده: آقای کریمی از موضوع خارج نشوید. نماینده در جواب: ماشاءالله حواس شما خیلی جمع است. اینو به عنوان بند یکم علامت گذاری کردم. من تمام در موضوع. خب توجه داشته باشید اینا دقیقا گفتارهای نمایندگان همونطور به متن تبدیل شده و بعضیش بر همین کمی مبهم است. من تمام در موضوع. اگر همه جا هم همینطور حواست جمع باشد اینطور مسائل پیش نمی آید. مورد یکم رو به عنوان یه ادبی تلبیهی از نوع دوم، یعنی رسم محور شناسایی کردم و در خود رسم محور باز این ادبی از نوع ناهمخوانی بیرونی هست که این رو کارل پپر طعنه می نامه. مورد دوم تلبیهی صورت محور هست، یعنی بی ادبی تلبیهی از ما اول یعنی صورت محور هست که خب باید با اصول گرایس اینها معنای ضمنیش استنباط بشه. معنای ضمنیش این هست که رفتار شما تبعیض‌آمیز، شما فقط حواس نسبت به من یا ما جمع است. مسائل نامطلوبی پیش آمده که تا حد قابل توجهی ناشی از رفتار تبعیض‌آمیز و بی‌توجهی شما. سومی هم که نوعی از بی‌ادبی مرسوم شده است و از دواز شاخه ارجاع منفی. خب گونه رتوریک اولی رو منافراتی تشخیص دادم چون به نکوهش در پرداخت زمانش کنون هست، هر در شاخصهای گونه منافراتی هستن. و مورد دوم رو هم خب همطوری که می‌بینید هایلایت ها رو برای شناسایی واحد های تحلیل منظر دوم و سوم ایجاد کرده. این لزومن هر سه واحد تحلیل که در منظر اول اومدن در منظر دوم و سوم به عنوان واحد تحلیل به حساب نیاوردم، چون مثلا برف از منظر سوم باید یک بند باشه، یعنی ویژگی دستوری. خب نقش گفتاری بنده یکم و دوم رو اعلام تشخیص دادن. وجه این دو اخباری هست: قطبیت در اولی مثبت و در دومی منفی هست. امان دستوریشون در هر دو کنون هست. وجهیت رو که سازه وجه نمای اون بند رو در بند دوم اگر دقت کنید همون عبارت ماشاءالله تشخیص دادم که از نوع اظهاری هست. ارزش وجهیش میانه است و مسئولیت وجهیش ذهنی نهان. خب اینجا چند نمونه از نمودارها و جدولها را بردم در این نمودار میبینیم فراوانی شمول گونه‌های رتوریکی و بندهای در بدبندی بی ادبی رو میبینیم که 70% اونها مشاجراتی و 30% اونها در مجموع منافراتی و مشاجراتی هستن. در این جدول بسامد رخداد همزمان مقوله‌های بی ادبی زبانی و گونه‌های رتوریکی در واحدهای تحلیل رو میبینیم. خب اینجا چند عدد جالب ترجمه، مثلا عدد 87 که در واقع رخداد همزمان توهین و در گونه مشاجراتی در یک بند هست، اینها در نتیجه گیری در بارش بحث کنیم که عدد 93 هست که در واقع رخداد همزمان مقوله پیشنگاری و پرسش های ناخوشایند با گونه مشاجراتی، و در عدد 21 و 18 خب نشون میده که دقیقا برعکس چیز عدد 87، یعنی دو گونه مشاجراتی و منافراتی درست برعکس گونه مشاجراتی در بیادبی تلویحی پربسامد ترن، اما گونه مشاجراتی در بیادبی مرسوم شده یا صریح پربسامد در. این نشون میده در گونه مشاجراتی و اتهام محور در واقع تهاجم با صراحت صورت گرفته. اینجا مقایسه فراوانی رخداد مقوله‌های بی‌ادبی در بندهای گنجانده شده ذیل هر یک از گونه‌های رتوریکی می‌بینیم. در گونه‌های مشاوراتی و مشاجراتی می‌بینیم درست نسبت بی‌ادبی‌های صورت گرفته معکوس هست. در گونه مشاوراتی در گونه بندهایی که به عنوان ذیل گونه مشاوراتی تشخیص داده شدن، بی‌ادبی در اونها بیشتر از اونها تلویحی بوده. اون دست از بندهایی که ذیل گونه مشاجرات یا گفتمان پسنگر شناسایی شده، بیشتر بیادبی مرسوم شده و صریح درشون بروز پیدا کرده. اینجا هم باز جدول دوم هست که رخداد همزمان مقوله های نظام وجه و گونه های رتوریکی در واحدهای تحلیل رو میبینیم. همطور میبینیم باز در نتیجه گیری اینها بحث خواهد شد. این عدد ها من چون از دارم زود پیش میرم، اینجا یک عدد هست که یک تناقض ظاهری رو نشون میده، اونم عدد 179 هست که نشون میده در زمانهای دستوری حتی در گونه های رتوریکی، حتی در گونه مشاجراتی کنون بسیار، یعنی زمان دستوری کنون بسیار پربسامدتر از گذشته بوده، حالی که ارسطو شاخص زمان گونه های مشاجراتی رو گذشته معرفی میکنه. خب حالا در ادامه اگر مجال پیش بیاد بحث میکنم که معیار اصلی من همون اتهام ایراد یا رد اتهام بود برای تشخیص شناسایی یک بند به عنوان یک شناسایی یک بند مشاجرات. حالا اینجا در این نمودار رخداد وجهیت و قطعیت رو در بندهایی که ذیل هر یک از گونه‌های رتوریکی گنجیدن به طور تطبیقی می‌بینی، در بندهای مشاجراتی همونطور که پیش بینی می‌کردم قطعیت خیلی بیشتر بود و وجه‌نمایی یا وجه‌بندی خیلی کمتر، و این اختلاف به ترتیب تا گونه‌های منافراتی، یعنی در بندهایی که ذیل گونه منافراتی دسته‌بندی شدن، این اختلاف بین قطعیت و وجهیت کمتر شد. خب اینجا برخی از فرمولبارهایی که من زیاد باشون یعنی عبارتهایی که من چون زیاد باشون برخورد داشتم در پیکره، من به عنوان فرمولباره حتی جز بعضی زمین من رو حساب آوردن، اما این رو پیشنهاد کردم میشنم به عنوان فرمولبارهای مرسوم بیادبی در زیر گونه پرسش در فرمان دوره دهم مجلس پیشنهاد کردم. چه کسانی پشت پرده پشت پرده هر چیزی را می‌دهید باز هم که شما ایکس، یا باز ایکس، یا باز که ایکس، و ایکس یک کنش یا اقدام نکوش پذیر باشه، خواست ایکس شما هم و ایکس اتهام به سخنشون رو بر اساس یک مورد نکوهش پذیر و ایگرگ اقدام دلخواه و صورت نگرفته باشد، شما که ایکس چه برسد به ایگرگ و X برایند دست کمی یا شدنی تر و محقق نشده و Y برایند با هزینه و محقق باشد. مثلا میخوام یه نمونه اینی رو بگم به فرض مثال. ما که بهره برداری از فلان پروژه موندی، چه برسه بخواید به حفظ فلان پروژه کل حفظ به نسچه برسونید. شما باعث شدید یا موجب شدید که X موجب شدید X و X وضعیت یا برایند نامطلوب باشه و در کل ارجاع به شخص غایب از دیگری یا دیگری های مخاطب همراه با ادعای منفی درباره او. آزمون فرضی ها و نتیجه های مربوط. پرسش اول این بود که کدام مقوله های بی‌ادبی کارل پیپر و با چه بسنامدی در برنامه‌های تشکیل دهنده متن جلسات پرسش مجلس دهم نمود یافتند. خب فرضی من این بود که با توجه به منابع حقوقی و قانونی که مستقیم و غیر مستقیم سیاق گفتمان رو در مجلس محدود می‌کنند، از جمله مواد ناظر در آیین نامه داخل مجلس و بایستهای رفتاری میان اعضا و میان اونها و با مهمون‌ها، همچنین برخی ویژگی‌های موقعیتی به خصوص جلسات علنی مجلس مانند جواز و حضور میهمان و غیر سیاسی گزارشگران و غیر دستن و نیز ضبط و انتشار جلسات در جرائد و رسانه‌ها زیر مقوله های بیادبی زبانی تلویحی با بسامد بیشتری از زیر مقوله های بیادبی زبانی مرسوم شده در پیکره برگزیده از گفتمان مجلس نمود پیدا کرده. خب این فرضی بر اساس جدول 1-4 همطور که دیدید که نمایانگر توزیع فراوانی انواع بیادبی زبانی در پیکره پژوهش بود رد شد. مقولات بیادبی مرسوم شده و تلویحی به ترتیب و در مجموع 393 و 307 بار در پیکره نمود پیدا کرده بودند. پس بیادبی مرسوم شده با تفاضل 86 مرتبه‌ای از بیادبی تلویحی با بسامد بیشتری داشته. در کل از مقوله های بیادبی کارل پیپر به طور خاص از میان فرمبارهای مرسوم شده بیادبی شناسایی شده توسط او توهین در قالب ارجاع و ادعای منفی مستقیم و غیر مستقیم نسبت به سخنشنو، پرسش ها، پیشنگاری های ناخوشایند و ناگوار، انتقاد صریح، تحقیر و بیانات ارباب منشانه، همچنین از بین انواع تلویحی بیادبی خیلی خلاصه بگم سه دسته بیادبی صورت محور، رسم محور و باف محور هستن. طعنه و اظهارات دو پهلو و نیشدار با بیشترین بسامد در پیکره برگزیده رخ داده بودن. پرسش دوم این بود که بندهای در برداننده بیادبی زبانی در متن جلسات پرسش مجلس دهم از منظر نظام وجه چه ویژگی هایی دارن. فرضیه این بود که خب بندهای در برداننده بیادبی زبانی در هست وجه خبری امری و پرسشی وجود دارن. بندهای مشاجراتی پیش بینی بود که قطعیت بالاتری نشون بودن و اینطور بود همونطور که در نمودار دیدیم و اینکه قطبیت مثبت در این بندهای مشاجراتی بیشتر از قطبیت منفی باشه. خب قطعیت محض یعنی عدم کاربرد عناصر وجه نما در بیش از 60% بندهای دربردارنده بی ادبی خودنمایی میکنه. قطعیت در بندهای مشهور هر سگونه چنان که پیش بینی میشد این اختلاف در بندهای مشاجراتی بیشتر بود. بچه اخباری هم بیشترین سهم رو در میان امواسگانه بچه به خودش اختصاص داده که این با قطعیت بالا در مطرح کردن مدعیات اتهام آمیز در گفتمان ستیز جویانه کاملا همخوانی داره. قطبیت مثبت هم به نسبت چشمگیری در تمام گونه ها یعنی بندهایی که زیل هر سه گونه دستبند شدن بر قطبیت منفی غلبه داشت. نتیجه که گرفتم اینه که حمله به وجه سخنشنو غالبا به طور ایجابی صورت گرفته. خب این فرضیه هم پذیرفته شد و سوال فرضیه آخر هم این که چه تعداد از بندارنده بی ادبی زبانی ذیل هر یک از گونه‌های رتوریکی مشاجرات مشاورت و منافرات دستبندی هست. خب همونطور که دیدیم تقریبا دو برابر مجموع بندهایی که ذیل گونه مشاورات و منافرات دستبندی شدن ذیل گونه مشاجرات اومدن. بعد دیگه اینکه اون عددهای جدول که خدمتتون عرض کردم اینجا بخوایم با هم بخونیم، چه طبق جدول 1-4 65% رخدادهای بی ادبی در این بندها از نوع مرسوم شده بود، یعنی در بندهای مشاجراتی، به علاوه 87 مورد از 96 رخداد توهین در همین بندها صورت گرفته بود. صراحت بیان در کنار ادعای منفی با معنای اتهام به نظرم یعنی نتیجه گرفتم که رابطه تنگ و تنگ داره. خب چون وقتم فکر کنم خیلی دیگه احتمالا گذشتیم، میخواید من دیگه پیشنهاد برای پژوهش های بعدی رو مطرح نکنم؟ این هم خب برخی از منابعی که بهشون مراجعه و مطالعه داشتم مرتبط با تهاجم کلامی در گفتمان سیاسی بودن و تبریک میگم به تمام حضار، تمام شد این شد.
خیلی ممنون، متشکرم آقای عمادی از ارائه جامع و کاملتون، تشکر میکنم، استفاده بردیم.
خیلی عذر میخوام از تمام حضار.
خواهش میکنم، خواهش. خیر مقدم میگم جناب آقای دکتر مدرسی نازنین استاد عزیزم که به ما پیوستن، ما منتظر فرمایشات ایشون هستیم. آقای دکتر لطفا میکروفونتون رو روشن بفرمایید. خواهش میکنم.
بله در خدمتم.
مرسی آقای.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. صدای من میاد؟ دوستان میشنون صدای من رو؟
بله استاد، صداتون واضحه، بفرمایید.
بسیار خوب، من خیلی خوشحالم که در یک چنین جمعی شرکت میکنم و یک چنین جمعی اصولا شکل گرفت به پای مردی یا پای زنی خانم دکتر رستم بیک عزیز، که همیشه نه فقط راه نمای دانشجویان بلکه همراه و دوست دانشجویان و استادان بودند و هستند. من از ایشون باید خیلی تشکر بکنم که یک چنین مسیری رو، یک چنین رویه‌ای رو مطرح کردن و شروع کردن که دوستان دانشجوی ما بیان و حرفهای خیلی خوبی رو بزنن. و الان که من حرفهای آقای عمادی رو شنیدم، دیدم که ایشون با اون روحیه خاصی که دارن و روش های خاصی که دارن چقدر خوب کار کردن. نمیدونم که این کار به انجام رسیده و دفاع شده و تموم شده یا اینکه هنوز در جریان هست، ولی اینی که من دیدم کار بسیار خوبیست، اینی که من شنیدم کار بسیار خوبیست. البته نمیدونم، اینجا من در اسامی دیدم آقای عبادی ثبت شده بود و بعد آقای عمادی صحبتشون شد، فکر میکنم همون آقای عمادی خودمون هستن. به هر حال کار بسیار خوبی بود، من خوشحالم که این فرصت پیدا کردم اینو ببینم. من از نظر ساعت با دوستان مقدار تفاوت ساعت دارم، اینی که خیلی نمیتونم بمونم. الانم خیلی خودم تنظیم کردم آمدم در این جلسه، امیدوارم که بتونم یک بخش های دیگه ای رو هم بعدم گوش بکنم. عرض کنم که در مورد موضوع این همایش، شما همگی بهتر از من میدونید که چقدر اهمیت داره. مسائل میان رشته ای چه اهمیتی داره و چقدر این امکان رو به علم زبانشناسی داده و خواهد داد که متصل بشه به علوم دیگر، نه فقط علوم اجتماعی و علوم انسانی بلکه به علوم دیگر، در شاخه های دیگر علمی هم این اتصال وجود داره. و زبانشناسی ضمن اینکه خودش دارای زیر شاخه هایی هست، در جهان علم وقتی نگاه میکنیم میبینیم که از طریق همین شاخه ها متصل میشه به علوم دیگر. بنابراین اهمیت این حوزه، یعنی حوزه های میان رشته ای، به نظر نظرم بد شد سخن من.
نه استاد بفرمایید. درست شد مجدد؟
درست شد، من کاری نکردم، قطع شد خوده. برحال حرف زیادی اگه کسی بزنه لابد باید زود سخنشو قطع کرد دیگه. من فکر میکنم که این کار بسیار کار خوبی است و و قلمروی بسیار مهم نیست. ما باید زبان رو به عنوان زبانشناس بشناسیم، در واقع ساخت زبان رو به خوبی بدونیم و بعد کسانی که علاقمند هستن بیان در قلمروهای نوشتگی کار بکنن، ضمن اینکه اون سیستم رو میشناسن، اون ساخت رو میشناسن، حالا وارد یک عرصه دیگری میشن و این عرصه هست که به نظر من دارای اهمیت زیادی است. همینطوری که نگاه میکنیم میبینیم که در طول سالها کارهای بسیار خوبی انجام شده، کارهای بسیار خوبی انجام شده که همین دوستان خودمون انجام دادن. یعنی این پتانسیل و این ظرفیت و این توانایی هست که کارهای بسیار خوب به رغم محدودیت‌هایی که داریم دیگه انجام بشه به وسیله زبانشناسان جوان. من یک مورد رو یادم هست که میگم و اون یک کاری بود که یکی از دوستان دانشجوی دوره ارشد ما سالها پیش در شهر رشت انجام دادن، گیلان فکر میکنم رشت بود چون خیلی سال گذشته، و دو سه سال بعد همون کار شبیه به همون کار رو یکی از دانشجویان دانشگاه اوپسالا انجام دادن. به نظر من کاری که این خانم کرده بودن خیلی کار خوبی بود، خیلی کار تمیز و بود. البته اون کسی که در دانشگاه اوپسالا هست که تکلیفش روشنه، ما هستیم که در اینجا داریم کار میکنیم با محدودیت هایی که داریم. ولی وقتی من این رو مقایسه میکردم دیدم که حتی کار این دوست دانشجوی خودمون از اون کار بهتر هم بود. بنابراین این پتانسیل در دوستان ما وجود داره که کارهای خیلی خوب انجام بدن. این کارها در سطح پایان‌نامه های فوق لیسانس یا رساله های دکتری هست که بسیار خوب هستند و من فکر میکنم که شاید یک فرصت های پیدا بشه ما بتونیم از همین مجموعه که الان این سخنرانی ها از توش در اومد، شاید بتونیم یک مجموعه گفتارهای میان رشته ای رو به سرپرستی خانم دکتر رستم‌بگ حتی منتشر بکنیم. من فکر میکنم این کارها کارهای خوبیه. من در جریان بعضی از این کارها که هستم، مثل کار خانم شیرج، میدونم که کارهای خیلی خوبی انجام شده. بعضی از دوستان رو من خیلی در جریان کارشون نیستم، ولی بعضی از کارها رو میدونم خیلی خوب هست و در سطحی است که قابل ارائه به صورت یک مجموعه به نظر من هست. میخواستم خواهش بکنم از دوستان عزیز که به همین حد بسنده نکنن و راه رو ادامه بدن. با این نیروهای خوب ما میتونیم حرفهای اصلی رو، حرفهای کلیدی رو در مورد حداقل زبانشناسی ایرانی خودمون بزنیم و دیگران بیان ببینن که زبانشناسان جوان ما چه گفتن. از این جهت من بسیار خوشحالم و توصیه میکنم که دوستان سپر نیندازن و راه رو ادامه بدن، به رغم اینکه راه سنگلاخ است و ناهموار. من مطمئنم که دوستان این کار رو خواهند کرد. ما هم در حد بضاعت در خدمتون هستیم، یعنی بنده و دوستان دیگر، همکاران دیگر مثل خانم دکتر رستم‌بگ هم مثل شیر پشت سر شما ایستادن. من زیاد صحبت کردم، وقت جلسه رو گرفتم، عذرخواهی میکنم و همچنین خداحافظی میکنم. ممنونم خانم قوچانی که به من این فرصت رو داد.
استاد عزیزم، رستم بک هستم. منم تشکر میکنم ازتون استاد، سلام میکنم مجددا. خیلی ممنون استاد، مثل همیشه از حمایت و تشویقاتون سپاسگزارم. بیشتر این پژوهش هایی که امروز در این همایش مطرح هستن بدون حمایت و راهنمایی شما ممکن انجامشون ممکن نبود و از طرف همه از شما مجددا تشکر میکنم. خیلی ممنون از صحبت های دلگرم کننده.
قربان شما، امیدوارم شما این دوستان رو همچنان هدایت بکنید به سوی کارهای بهتر و بهتر
با راهنمایی شما استاد عزیزم. خیلی ممنون،
همیشه در خدمتم.
متشکرم، خیلی ممنون.
خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار، مرسی.
من هم تشکر میکنم استاد گرامی، خیلی ممنون، افتخار دادین، متشکرم. سخنران بعدی جناب آقای مهدی عبدی، اگر که بله فایلشون هم آماده هست، منتظر هستیم، خواهش میکنم بفرمایید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی حضار، اساتید و دانشجویان. صدای من میاد خانم گوشنانی؟ مشکلی نداره؟
بله صدا خیلی واضح هستش، ممنونم، بفرمایید.
خدا رو شکر. عنوان ارائه بنده مقایسه دو رمان جزیره سرگردانی و رود راوی از دو گونه رئال و سورئال با رویکرد سبک‌شناسی شناختی است. خب به عنوان مقدمه باید اول در مورد سبک‌شناسی شناختی بگم که یک رویکرد خیلی جدیده به تحلیل متن و از سه حوزه زبانشناسی، مطالعات ادبی و علوم شناختی استفاده می‌کنه تا ابعاد جدیدی از متن رو بررسی کنه. یعنی یک رویکرد میان رشته‌ای که از هر سه حوزه استفاده می‌کنه تا متن رو بررسی کنه. در سبک‌شناسی شناختی ما به دنبال الگوهای تکرار شونده و معنادار در متن هستیم که عموماً مفاهیم موجود در زبانشناسی شناختی هستن. دلایل وقوع این الگوها و اینکه این الگوها نماینگر ویژگی‌های فکری یا زبانی هستند مورد بررسی قرار می‌گیرند. خب بازتاب و بازنمود این الگوها با توجه به ژانر، نویسنده، باف و دوره‌های زمانی مختلف می‌تونه بررسی بشه تا یک در واقع دیدگاه و یک نگاه جدید به متن ارائه بشه. خب از اهداف این پژوهش میتونم بگم که ما سعی کردیم که اولا از این رویکرد به عنوان یک رویکرد جدید استفاده کنیم و در واقع متن‌ها و رمان‌هایی که در ادبیات فارسی وجود داره با استفاده از این رویکرد بررسی بشن. برای این کار از دو رمان جزیره سرگردانی و رود راوی نوشته جزیره سرگردانی توسط خانم سیمین دانشور و رود راوی توسط آقای ابوتراب خسروی در دو گونه رئال و سورئال استفاده بشه. خب سبک‌شناسی شناختی رویکردها و مدل‌های متفاوتی داره که همونجوری که گفتم از در واقع ابزارهای زبانشناسی شناختی استفاده می‌کنه. ما از سعی کردیم در این پژوهش از استعاره‌های مفهومی استفاده کنیم برای بررسی این دو رمان. با بررسی بازنمودهای استعاره‌های مفهومی در این دو رمان، یعنی جزیره سرگردانی و رود راوی، سعی کردیم شباهت‌ها، تفاوت‌ها که در واقع در سبک این دو رمان هست رو پیدا کنیم و ببینیم که آیا فضاهای رمان‌های حالا رئال و سورئال تفاوت‌های سبکی در استعاره‌های خودشون هم دارن یا نه. خب در بحث مبانی نظری با چند مفهوم ما سر کار داریم. یکیش بحث سبک هست. خب سبک در معنی عامیانه خودش به معنی شیوه انجام دادن یک کار خاص است. ریشه یک کلمه ریشه عربی سبکه هست به معنی ذوب کردن و در قالب ریختن. خب با دونستن این مفهوم عامیانه هم تا حدودی میشه تصور کرد که این سبک به چه معناست در حوزه‌های متفاوت. برای مثال در حوزه تخصصی زبانشناسی و ادبیات به معنی شیوه رفتارهای زبانی افراده. لیچ هم یک تعریف داره از سبک و اون هم اینه که شیوه کاربرد زبان در یک بافت معین توسط شخصی معین و برای هدفی مشخص. شمیسا هم در کتاب خودش سبک رو اینگونه تعریف میکنه که وحدتیه در آثار یک شخص که داره ویژگی یا ویژگی های مشترک و مکرر اون شخص و اون نویسنده در آثارش. خب در مورد سبک شناسی شناختی، همونجور که عرض کردم روی کردی است که تعامل بین سه قلمروی زبانشناسی، مطالعات ادبی و علوم شناختی رو در خودش داره، هم جزئی‌نگری های سبک شناسی سنتی و هم روشمندی زبانشناسی در بررسی متون ادبی رو به کار میگیره و هم از دستاوردهای زبانشناسی شناختی در زمینه نظریه و روش تحلیل استفاده میکنه. و همونجور که فتوحی در کتابش میگه یک هدفی رو به دنبال داره و اون هدف اینه که این رویکرد نگاهی ساختاری و فرایندی به تحلیل متن در جستجوی خاستگاه تولید متن و این چگونگی درک و دریافت زبانی ما داره. خب سبک‌شناسی شناختی مدل‌ها و نظریه‌های متفاوتی داره، از میشه به استعاره‌های مفهومی اشاره کرد، طرحواره‌ها، جهان‌های متن و مدل‌های متفاوتی که وجود دارن. ما در این پژوهش از استعاره‌های مفهومی استفاده کردیم. یک تعریف کلی در مورد استعاره بخوایم بدیم اینه که نحوه مفهوم‌سازی ما، یعنی نحوه اندیشیدن ما نسبت به یک مفهوم با استفاده از یک مفهوم دیگه است. معمولاً مفهومی که توسط یک مفهوم دیگه قرار درک بشه یک مفهوم انتزاعیه که توسط یک مفهوم ملموس در واقع مفهوم سازی میشه. خب این مفهوم رو در واقع، یعنی استعاره مفهومی رو، لیکاف و جانسون در سال 1980 در واقع معرفی کردن و تا به الان کارهای بسیاری روی اون انجام شده. لیکاف و جانسون معتقدند شناخت حوزه‌های مفهومی ذهن هم مبنای استعاری دارن و نظام مفهومی محصول عملکرد مفهوم سازی استعاریه. این نظام مفهومی دارای نقش اساسی در تبیین واقعیات روزمره زندگیه و از اونجا که این نظام ساختاری استعاری داره، شیوه اندیشیدن، تجربه اندوختن و حتی عمل کردن و رفتارهای ما هم نیز میتونه استعاری باشه. این به این معناست که ما استعاره رو فقط نباید در زبان به دنبالش بگردیم. در واقع استعاره مفهومی یک مفهوم شناختی و یک مفهوم ذهنی است که بازنمودهاش رو ما میتونیم توی زبان و در رفتار خودمون ببینیم. خب پیشینه پژوهش سعی کردم این رو به دو قسمت کتاب و مقاله در واقع تقسیم کنم. خب در مورد کتاب ها، کتاب سبک‌شناسی شناختی سمینو و کالپپر هست که در اون افراد متفاوت و نظریه ها و حتی رویکرد ها و مدل های متفاوتی که میشه از سبک‌شناسی شناختی استفاده کرد رو معرفی کرده. کتاب سبک‌شناسی سیمسون، کتاب سبک‌شناسی جفریز و مکینتایر، هر کدومشون با عنوان سبک‌شناسی هستن و بخشی رو به سبک‌شناسی شناختی در واقع اختصاص دادن. در ایران هم کتاب سبک‌شناسی نظریه‌ها و رویکردها و روش‌های دکتر فتوحی هست از 1991 که در اون هم سبک‌شناسی به طور کلی معرفی شده، روش‌های متفاوت نظریه‌ها و مدل‌های متفاوت بررسی شده و یک بخشی رو هم به سبک‌شناسی شناختی اختصاص دادن. خب مقاله‌های متفاوتی هم بر اساس این رویکرد اتفاق افتاده. مقاله‌ای که شبیه، یعنی در واقع مثل پژوهش بنده هم هست، مقاله مستره هست در سال 2000 که دو مقاله هست که دو مفهوم بیزینس یا تجارت و خبر رو بر اساس پیکره‌ای از سرتیترهای روزنامه تایمز بررسی کرده و به نگاشتی مثل خبر جنگست رسیده. در بحث ترجمه در سال 2012 مقاله دیگه وجود داره که غزالا در واقع به اهمیت استعاره در مفهوم سازی و ترجمه اون در زبان و مبدأ و مقصد اشاره کرده که از رویکرد سبک‌شناسی شناختی استفاده شده و مقاله دیگه ای که وجود داره، حالا من ندونه بگم، مثلا از سبکشناسی شناختی برای تحلیل متن ترانه حتی استفاده شده، یا در واقع یک مقاله جدیدتر سال 2019 هست که از سبکشناسی شناختی و همینطور استفاده از استعاره مفهومی برای تحلیل پست‌ها و داستان‌های روزانه‌ای که در وبسایت یاهو وجود داشتن استفاده شده. در ایران هم خب چندی مقاله استفاده کردن از این روی کرد، مثل مقاله مشهور و فقیه 1395 که عنوانش بررسی انواع فرایندهای نقش اندیشگانی در غزلیات حافظه که از این روی کرد استفاده کرده، و پایان‌نامه های دیگه که با این روی کرد تحلیل متن انجام دادن. من سریع از بگذارم. بله، روش پژوهش. توی این طریق پژوهش من سعی کردم که از دو رمان استفاده کنم به عنوان پیکره کار خودم. این دو رمان جزیره سرگردانی و رود راوی هست. سعی کردیم تحلیل ها رو هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی انجام بدیم. خب کارمون حالا و استخراج این استعاره ها دستی انجام شد، یعنی هر رمان به صورت جداگانه صفحه به صفحه خونده شد و استعاره های مفهومی جداگانه استخراج شد و در برنامه اکسل هم ذخیره شد تا بعداً روشون کارهای تحلیلی انجام بشه. یعنی هر کدوم از ساخت هایی که حاوی استعاره های مفهومی بودن رو استخراج کردیم، نامنگاشتهاش رو تعریف کردیم و سطر و صفحهش رو هم در واقع ذکر کردیم. خب حجم داده های ما تقریبا زیاد بود، ولی چون کار ما مربوط به سبک بود ما سعی کردیم استعاره هایی رو و نامنگاشت هایی رو تحلیل کنیم که بیش از دوبار اتفاق افتادن و یعنی اتفاقی نبودن و واقعا معرفه به سبک بودن و مصداق هاشون در این رمان ها بیشتر بود. خب تو این دو نمودار استعاره هایی که بیش از دوبار اتفاق افتادن رو میتونید ببینید. در سمت راست استعاره مفهومی در رمان جزیره سرگردانی وجود داره، میبینید که مثل نامنگاشت هایی مثل خورشید انسان است، درخت انسان است، چشم انسان است، و در سمت چپ هم استعاره مفهومی و نامنگاشت هایی که در رمان رود راوی وجود داره، مثل تخت بند انسان است، زخم انسان است، کلمه جاندار جاندار است یا انسان است، درد انسان است، زخم جاندار است رو میتونید ببینید. بر اساس تحلیل کمی ما 412 استعاره جمعاً از این دو رمان استخراج کردیم که 137 استعاره از جزیره سرگردانی و 275 استعاره از رمان رود راوی بوده. خب همونجوری که می‌بینید از لحاظ کمی رمان رود راوی استعاره‌های بیشتری رو در خودش داشته، با اینکه رمانی کوتاه‌تر از لحاظ صفحات نسبت به رمان جزیره سرگردانی. در بحث تحلیل کیفی می‌بینید که یک مفهوم خیلی خودش رو نشون میده و اونم مفهوم انسان در حوزه مبدأ. حوزه مبدأ در واقع همون حوزه مفهوم سازی است در استعاره ها. حوزه مفهومی انسان برای مفاهیمی در حوزه مقصد در رمان جزیره سرگردانی به کار رفته که در واقع عناصر طبیعت هستن، یعنی عناصری که در طبیعت میتونیم ببینیمشون، مثل خورشید، مثل درخت، مثل ابر، آسمان، آب و گل. و اینکه استعاره برای مفهوم سازی مفاهیم انتزاعی به کار نرفتن، یعنی این عناصر طبیعت همشون عناصر ملموسی هستن، تقریبا دیده میشن مستقیم، و ولی با این حال از طریق انسان مفهوم سازی شدن در این رمان. در رمان رود راوی هم دقیقا همین موضوع به چشم میخوره، یعنی وجود مفهوم انسان برای مفهوم سازی. اما تفاوتی که هست اینجا اینه که رمان هایی که در واقع استعاره هایی که در این رمان وجود داره از مفاهیم حوزه مقصدشون معمولا اشیاء یا یک اتفاقات غیر طبیعی فراواقعی هستن، در واقع مثل تختبند، تازیانه، یا اتفاقاتی مثل درد، مثل زخم، یا حتی کلمه. اینها با از طریق انسان در واقع مفهوم سازی شده. خب از طریق نمودار هم میتونید ببینید که 67% استعاره ها در واقع برای رمان رود راوی بوده و 33% هم برای جزیره سرگردانی، که در واقع میشه گفت که رمان رودراوی از استعاره بیشتر استفاده کرده و یک میتونه خودش یک نوع یک ویژگی سبکی باشه در این رمان نسبت به البته به رمان جزیره سرگردان. بحث کیفی اولین عنوانش انسان و طبیعت است، یعنی که در جزیره سرگردانی ما بین استعاره های پرتکرار اغلب حوزه مبدا یعنی انسانه، توی معنی که در این رمان در فضای رئالیسم مفهوم انسان نقش مهمی داره و برای مفهوم سازی استفاده میشه. همچنین رمان جزیره سرگردانی بررسی زندگی انسان می‌فرزینه. در خود رمان هم ما این بحث رو داریم که بیشتر این رمان بحث مفاهیم زندگی انسان می‌پردازه و از همین مفهوم سازی هم استفاده کرده و مفاهیمی که در حوزه مقصد وجود دارن مفاهیمی هستند که در طبیعت وجود دارن و یعنی یک پیوندی بین انسان و طبیعت در این رمان اتفاق میفته که ما آسمان، درخت، آب و گل رو انسان میبینیم در این رمان. در رمان رودراوی دقیقا همین مفهوم سازی انسان اتفاق افتاده و جانبخشی و انسان نمایی وجود داره، اما تفاوتی که وجود داره اینه که اشیای فراواقعی یا اتفاقات فراواقعی وجود دارن در این رمان که انسان هستن. برای مثال تختبند و تازیانه انسان هستن یا درد انسانه، زخم انسانه. به شکلی از این مصداقها استفاده شده که تقریبا اینها شخصیت ها و عناصر مهم این داستان میشن. برای مثال تختبندی که در این داستان وجود داره و شخصیت اصلی در واقع موقعی که قرار شکنجه بشه یا تازیانه بخوره به روی تختبند میخوابه و این تختبند به عنوان یک نوع آغوش، یعنی در آغوش میگیره شخصیت رو و با او صحبت میکنه، او رو دلداری میده. بعد این کار برای در واقع برای استفاده همچین فضایی از استعاره استفاده شده. خب همونجور که قبلا هم عرض کردم مفهوم انسان به صورت زایا و پرتکرار در هر دو رمان استفاده شده و تفاوتی که میتونه بگیم اینه که در حوزه‌ی مقصد هست، یعنی در رمان رئال ما طبیعت رو داریم و در رمان سورئال اتفاقات و اشیای فراواقعی و این میتونه یکی از تفاوت‌های سبکی در که بازنمودش در استعاره ها وجود داشته بین این دو رمان باشه. بحث من اینجا تمام میشه. خیلی ممنون از توجهتون. اگر سوالی هست در خدمت شما هست.
خیلی ممنون و متشکرم جناب عبدی از ارائه بسیار خوبتون. ممنونم. سخنران بعدی جناب آقای صادق همتی، اگر که فایلتون آماده هست لطفا میتونه روشن بفرمایید.
به نام خدا، صدای من رو دارید خانم بوچانی؟
بله آقای همتی، صداتون هستش. بله،
خیلی متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، حضار و همچنین اساتید گرامی. موضوع ارائه من امروز پایان‌نامه، تحقیق پایان‌نامه بنده است که یک ماه پیش دفاع کردم به راهنمایی دکتر دبیر مقدم. عنوانش از تغییرات نحوی صورت گرفته در ترکیه قشقایی که در اثر تماس زبانی با فارسی به وجود اومده. بنده توی درسای پژوهش ورزی و همچنین جامعه شناسی زبان یه تحقیقات اولیه‌ای توی ترکیه قشقایی با راهنمایی دکتر مدرسی و دکتر تایزاده انجام داده بودم که از ایشون هم، از این اساتید هم تشکر میکنم. مسئله پژوهش بنده همونطور که از عنوان مشخص است بررسی تغییرات نحویه که توی ترکیه قشقایی در اثر تماس با زبان فارسی به وجود اومده. این تغییرات هم تغییراتی رو شامل میشه که توی تحقیقات گذشته بهش اشاره شده و هم تغییراتی بودن که برای اولین بار توی این تحقیق معرفی شدن. سوالات پژوهش بنده توی پایان نامه این بوده که اولا موارد تغییرات مشخص بشن، دوما میزان پیشرفت این تغییرات، این که در چه مرحله ای هستن، تنوع هن یا اینکه کامل شده یا اینکه تغییر به تازگی شروع شده. در سوال سوم این بود که ارزیابی نتایج تحقیقات گذشتگان هم صورت بگیره که چه اندازه صحت داره، و همچنین این بود که در سوال چهارم این بود که مدلی که انتخاب کردم برای توضیح این تغییرات، مدل کپی رمز که توسط لارس یوهانسون معرفی شده، تا چه اندازه میتونه مناسب باشه برای توضیح این تغییرات. توی فرضیه ها با بررسی اولیه‌ای که ما انجام دادیم چند نوع تغییر شناسایی کردیم که انواع تغییرات توی ترکیب کردن بندها، توی ساخت تغییر
آقای همتی صداتون قطع شدش. آقای همتی ظاهرا قطع شدن.
الو صدای بنده دارید؟
بله الان صداتون هست.
خیلی عذرخواهی میکنم صدای بنده واسه اینکه چند لحظه قطع شد. بله، تغییراتی که توی بررسی اولیه مشخص شد، توی فرضیه دوم بعضی از این تغییرات توی مرحله تنوع بودن و بعضی هاشون به نظر میرسند که کامل شدن. همچنین ما توی فرضیه سومون به این فرضیه تکیه میکردیم که همه نتایج تحقیقات گذشتگان صحت داره و مورد تاییده، و اینکه کپی رمز هم مدل مناسبی برای توضیح این تغییراته. داده‌های زبانی که من از ترکیه قشقایی اینجا بررسی کردم توی تحقیقم، از 7 کتاب داستان از به این زبان که در سال 87 و 97 منتشر شدن بوده. بررسی این پیکر هم به صورت دستی بوده، یعنی ساختای نحوی مختلف، ساختای بومی و تغییر یافته شمارش دستی شدن و بعد بررسی آماری روشون انجام شده. معیارمون هم برای ساخته برای شناسایی این ساختای بومی و به اصطلاح تغییر یافته هم دستاوردهای پژوهشگران قبلی بوده که توی زمینه تخصص زبانهای ترکی بوده، و همین که ساخت نحوی زبانهای هم خانواده مثل ترکی استانبولی با زبان فارسی مقایسه شده. چارچوب نظری که اینجا استفاده کردیم مدل کپی رمز است که توسط یوهانسون معرفی شده. یوهانسون به جای قرضگیری از اصطلاح کپی استفاده میکنه، چون معتقده که اصلا هیچ عنصری توی زبان قرض گرفته نمیشه در موقعیت تماس، چون زبان وام دهنده چیزی ازش کم نمیشه و زبان وام گیرنده هم چیزی رو به دست نمیاره که دقیقا با اصل خودش برابر باشه. این مدل زبانی رو که از لحاظ اجتماعی غالبه به عنوان زبان کپی دهنده و اون زبانی که از لحاظ اجتماعی مغلوب حساب میشه به عنوان زبان پایه معرفی میکنه که کپی میگیره. انواع کپی ها کپی های یک پارچه و گزینشی هست. کپی یک پارچه کپی هایی هست که کل به صورت یک پارچه و یک کل واحد تک پارچه یا واژه هایی از اون رمز الگو توی رمز پایه کپی میشه. کپی گزینشی کپی هایی هست که تنها مشخصه یا مشخصه هایی، حالا مادی، ترکیبی، معنایی و بسامدی، از رمز الگو توی واحد هایی از رمز پایه کپی میشه. این نمودار میتونیم این شمای کلی کپی یک پارچه و کپی گزینشی رو ببینیم. یک نوع کپی دیگه هم که کپی آمیخته نامیده میشه، در واقع ترکیبی از کپی گزینشی ترکیبی و حداقل یک نوع کپی یک پارچه است. تغییرات نحوی که بعد با بررسی پیکره شناسایی کردم و خیلی هاشون هم در مطالعات پیشون بهشون اشاره شده، توی ترکیب کردن بندها توی جملات مرکب میرسیم اولا به همپایه سازی. توی پیشینه تحقیق گفته بودن که یک نوع از همپایه سازی توی ترکیه قشقایی از بین رفته، یک همپایه سازی بومی است که با پسوند هیپ انجام میشه. با بررسی ما مشخص شد که این پسوند هنوز در زبان قشقایی وجود داره. یک نوع همپایه سازی بومی دیگه هم شناسایی شد که قبلا بهش اشاره نشده بود. توی نوع همپایه سازی ما سازبند موصولی، متمایز و قیدی رو بررسی کردیم. علاوه بر ساختای بومی بند موصولی، ساختای کپی شده از فارسی هم بسیار خودنمایی می‌کردند، مثل بند موصولی توصیفی، بند موصولی توضیحی که با حرف ربط که شروع میشه، دقیقا به همین صورت توی ترکیه قشقایی هم ساخته میشه، و بند موصولی نامعین که به اصطلاح یه نوع بند موصولی محدود کننده است و با همه کس یا هر کس یا هر چیز شروع میشه. این بندهای موصولی همراهی بودن که کپی شده از فارسی بودن. بند متممی هم که توی زبان‌های ترکی معمولاً یه بند غیر زمان‌دار هست که قبل از بند اصلی ظاهر میشه، توی ترکی‌های معمول ایران که تحت تاثیر فارسی هستند این ساختشون تغییر کرده و به صورت زمان‌دار و بعد از بند اصلی ظاهر میشن. توی بررسی ما هم تنها 6% ساخت بومی پیدا کردیم که این نشون میده که این ساخت هم توی ترکیه قشقایی در حال فراموشی و جایگزینی با نوع فارسی است. توی بندهای قیدی هم علاوه بر راهکار بومی بعضی از راهکارهای کپی شده از فارسی مشاهده شد که همانند فارسی حروف ربط قیدی رو اول بند اضافه میکنند و به این صورت بند قیدی ساخته میشه و به صورت زماندار هم هست. تو بند برمان مقصود هم به همین ترتیب بندهای برمان مقصود توی گناه ترکیه ایران معمولا با کپی این ویژگی ترکیبی نوع بند فارسی به صورت زماندار ساخته میشن و بند و بعد از بند اصلی میان، در صورت که راهکار بومیشون به صورت غیر از زماندار هست و قبل از بند اصلی ظاهر میشن. نتیجه بررسی ما اینجا 86% از این راهکار کپی شده بود، نشون داد که 86% تغییر کردن که معمولا این بند ها با کپی های یک پارچه از حرف ربط فارسی کی و یا تا ساخته میشن. بند قیدی زمان هم علاوه بر راهکارهای بومی که با صفت فعلی آن و همراه پسوند حالت دری ساخته میشن، چند نمونه از راهکارهای بومی هم شناسایی شد که تو تحقیقات گذشته بهش اشاره نشده بود. همچنین راهکارهای کپی شده از فارسی رو در ساخت بند قیدی مشاهده کردیم که یا از حروف ربط فارسی استفاده میکردن، مثل وقتی، وقتی که، زمانی که، و یا یک حروف ربط معادلی با کپی در ترجمه‌های ترکی ساخته شده بودن که قبل از بند قیدی ظاهر میشدن. توی این بررسی هم ما 35% رو غیر زماندار شناسایی کردیم، بندهای بومی و 65% از این بندها زماندار بودن که راهکارهای کپی شده از فارسی به حساب میان. توی بند شرطی هم همینطور زبانهای ترکی معمولا از این راهکار صرفی استفاده میکنند، در صورتی که تحقیق ما با تحقیقات گذشتگان هم که بهش اشاره شده بود نوعی ساخت تحلیلی با استفاده از حرف ربط اگر فارسی ساخته میشه تو گونه های ترکیه ایران، که گاهن با به جای اون وجه شرطی وجه تمنایی جایگزین میشه و بدین ترتیب بند شرطی کپی شده توی ترکیه قشقایی ساخته میشه. خیلی از بندهای شرطی کپی شده حتی بدون حرف ربط اگر ظاهر شده بودم، که این تغییر هم به تبدیل از فارسی گفتاری که توی بندهای شرطی من الان خیلی مشاهده میکنیم، مثلا حرف ربط اگری هم وجود نداره و تنها بچه ازامیه که این نقش رو به عهده گرفته. این تغییر توی ترکیه قشقایی هم اتفاق افتاده که تو تحقیقات گذشتگان بهش اشاره نشده، این تغییر جدید و به اصطلاح توسعه یافته تری محسوب میشه. قبلا توی تحقیقاتی مثل سوپر اشاره کرده بودن که زمان گذشته حتی در بند شرطی برای اشاره به زمان آینده به کار میاد. ما توی بررسیمون همین کاربرد رو مشاهده کردیم حتی بدون حرف ربط اگر. این نشون میده خیلی تغییر مستردهی توی نهمپایه‌سازی توی ترکیه قشقایی تحت تاثیر فارسی توی بند شرطی صورت گرفته. بررسی ما نشون داد که ما 56% از تعداد کل این بندها به نوعی کپی شده از فارسی هستن، از راهکارهای فارسی. ترتیب واژه عنوان دیگه‌ای بود که یعنی موضوع دیگه‌ای بود که توی تحقیقمون بررسی شد. توی پیشینه تحقیق گفته بودم که خیلی از گناه‌های ترکیه ایران مفعول بی‌برایی رو معمولا بعد از فعل میارن، که به نظر میرسه توی ترکیه قشقایی هم این درسته، چون ما بررسی که کردیم 64% این جملات و این بندها مفعول بی‌برایی بعد از فعل ظاهر شده بودن. توی راهکار سببی سازی هم تغییراتی انجام شده. سببی سازی صرفی که توی زبان‌های ترکیه است، توی ترکیه ایران تغییرات تحلیلی ظاهر شدن که با استفاده از فعل گذاشتن و دادن ساخته میشن. راهکاری که با استفاده از فعل دادن ساخته میشه اولین بار توی این تحقیق معرفی شد. توی بیان مبلغی وحشیت هم معمولا از راهکارهای صرفی و به قولی پسمند افزایی توی زبانهای ترکیه استفاده میشه، که پسمند مثلا آسیب برای وجه ضرورت یکی از این پسمند هاست. توی راهکارهای تحلیلی که قبلا بهش اشاره شده بود، بالغ رو سوپر اشاره کرده بود که دنبال یک راهکار تحلیلی و همراه وجه تمنایی برای ساخت وجه ضرورت توی ترکیه قشقایی استفاده میشه. ما یک راهکار تحلیلی دیگری هم شناسایی کردیم که با لابد بودن ساخته میشه، که نیاز به یک بند متممی هم داره. توی بیان بچه احتمال، مقوله بچه توی احتمال، همینطور کاربرد شاید رو میبینیم که یک کاربرد تحلیلی است. غیر از شاید، گاس و گاسکی هم خیلی کاربرد دارن توی ترکی که صورتهای قدیمی هستن، توی زبان فارسی و همچنین پهلوی بودن. توی بیان توانایی هم علاوه بر اون راهکار صرفی که توی ترکیه قشقایی هست، از فعل باشار ما به معنای موفق شدن استفاده میشه برای بیان توانایی، که فراوانی 26% داشت توی بررسی ما. بیان فعل داشتن یک ساخت نحوی توی زبان ترکی استفاده میشه که با استفاده از یک ساختار وجودی و یک ساختار موقعیتی ساخته میشه. این ساختارنامه نحوی توی در اصل تماس با زبان فارسی قبلا هم توی پژوهش‌های پیشین بهش اشاره شده که تغییر کرده. توی بررسی ما یک مرحله توسعه یافته تری در این تغییر شناسایی کردیم که دیگه اصلا مالک پسوند اضافی هم نمیگیره. مثال های خیلی زیادی هست که دوستان میتونن تو کارنامه بنده کتاب کنم هست مراجعه کنم و مشاهده کنم، چون وقت خیلی کمی من مثال نیاوردم اینجا. ساخت اضافه فارسی هم قبلا اشاره شده بود که به نهای ترکی ایران راه میافته بود. بررسی ما هم مشخص شد که به زبان ترکی قشقایی هم این ساخت اضافه راه یافته و تغییراتی رو ایجاد کرده، البته خیلی فراوانی کمی داشت، 32 مورد تنها. کپی نکره فارسی و معرفی کردی هم همینطور با اینکه فراوانی کمی داشتن بالاخره مشخص شد که تو ترکی قشقایی هم اینا راهیابی داشتن و توی نکره فارسی و معرفی کردی که با اگر شروع میشه فراوانی خیلی کمی مشاهده شد. پسوند حالت اضافی که تو ترکیبای اضافی ملکی توی ترکیه هست حذف میشه توی ترکیهای ایران که یک تغییر قدیمی هست که به تغییرات گذشتگان هم بهش اشاره شده. تقریبا ما مشخص شد که 54% این تغییر کامل شده و خیلی جا افتاده هست. تغییری که تو پس اضافه تحت حاکمیت برخی افعال اتفاق افتاده تغییر دیگه ای بود که ما بررسی کردیم. فعل‌هایی مثل شروع کردن، پرسیدن، باور کردن، آویختن فعل‌هایی بودن که تو حالت دیگه بومیشون باید مفعول بهی برایی داشته باشن، ولی تو ترکیه قشقایی مفعول راهی و عزی داشتن همونطور که توی فارسی هم هست. برای فعل پرسیدن و باور کردن چون ما نمونه از ساخت بومی مشاهده نکردیم به نظر میسه که این تغییر کامل شده، ولی برای شروع کردن و آویختن به نظر میسه که هنوز توی مرحله تنوع هست. تغییری که توی بیان افعال وجودی و ربطی به جای یکدیگر اتفاق افتاده توی ترکیه قشقایی قبلا هم توی تحقیقاتی توی گونه های دیگه ترکیه ایران از جمله ترکیه آذری بهش اشاره شده که تحت تاثیر فعل فارسی هست یا هست که هم به عنوان فعل وجودی و ربطی استفاده و هم به عنوان فعل ربطی استفاده میشه. این تغییر توی ترکیه قشقایی هم اتفاق افتاده، البته فرمانی خیلی کمی داشت. گمان نمایی پسوند میش که توی گناه های ترکیه ایران ادعا شده بود که از بین رفته و فقط برای بیان نمود کامل استفاده میشه توی تحقیق ما هم مشخص شد که این چنین هست. یه ساخت تحلیلی هم برای گواه نمایی ما شناسایی کردیم توی ترکیه قشقایی که با دمکی یا همون نگو که در آغاز جمله استفاده میشه. ترکیب نوساخته ای که با بلا و علاوه پسوند ملکی ساخته میشه و توی پیشینه پژوهش اشاره شده بود که خیلی ساخت ناشناخته ای هست، ما اینجا اولین فرضیه رو از این شکلگیری و توسعه این ترکیب پیش کشیدیم. همونطور که زمیرهای پیوسته توی فارسی میتونن جای زمیرهای منفصل رو بگیرن تو خیلی از ترکیب ها و میتونن پیوستن به حروف اضافه مثلا مثل باهام بهت ازتون براش اینجور چیزا یه ترکیب های گروه های حرف اضافه بسازن، به نظر میرسه که این تغییر تپیتون ترکی هم استفاده شده و این ترکیب جای پسوند های زمیره منفصل رو گرفته. به نظر میرسه که با یک پسوند حالت وسیلهی که با بلن ساخته میشه شروع شده، گسترش پیدا کرده تا بتونه با پیوستن به پسوند ملکی نقش اون پس اضافه های ترکی رو به عهده بگیره، نقش میزبان رو به عهده بگیره. توی تحقیق ما مشخص شد که 39% جایگزین ضمایر شخصی منفصل شدن اینا، این ترکیب جدید که الان توی فارسی هم خیلی رایج هست، ما به جای ضمیر منفصل از متصل استفاده میکنیم همراه با گروه که همراه با گروه حرف اضافه هستن، با مثل ازش، بهش، ازت، بهت، اینجور چیزا. پسوند اضافه پرسشی ساز که با می ساخته میشه توی پیشینه تحقیق اشاره شده بود که توی گونه های ترکی ایران از بین رفته، ما هم نمونه ای از این پسوند مشاهده نکردیم، به نظر میرسه که تغییر توی مورد هم کامل شده. همچنین توی ترکیبی که صفت و حرف تعریف نکره قبل از اسمیان، این ترتیبشون مطابق با ترتیبی که توی فارسی هست تغییر پیدا کرده توی ترکی قشقایی و ما هیچ نمونه از ساخت بومی مشاهده نکردیم، به نظر میرسه که این تغییر هم کامل شده. توی نتیجه گیری برای پاسخگویی به پرسش هامون، علاوه بر اون تغییراتی که ما توی فرضیه اول بهش اشاره کردیم، تغییرات خیلی زیاد دیگه هم با بررسی پیکره مشخص شد، شناسایی شد، میزان گسترش و به اصطلاح پیشرفتشون مشخص شد که معمولا با بسامد وقوع آنها توی پیکره رابطه مستقیم داره. بند متممی که اشاره شده بود از میان رفته به تغییر کامل شده، ما اینجا 6% بند متممی بومی شناسایی کردیم که نشون میده هنوز این تغییر کامل نشده. تو تغییراتی مثل حذف پسوند پرسشی ساز می و ترتیب صفت و حرف تعریف نکره قبل از اسم که بهش اشاره کردیم، به نظر میرسه که این تغییرات کامل شده. و تو برخی تغییرات مثل جایگزینی افعال ربطی و وجودی و کاربردشون به جای هم دیگه و همچنین ساختایی اضافه نکره و اضافه فارسی، نکره فارسی و معرفه کردی به تازگی وارد این زبان شدن، چون خیلی بسامد کاربرد کمی داشتن. اگرچه میشه گفت که همه تغییرات گذشتگان توی زمینه یه تغییراتی که توی ترکیه قشقایی اتفاق افتاده درسته، اما نمیشه نظر برخی رو مبنی بر این که این تغییرات کامل شدن، به خصوص تو راهکارهای ترکیب کردن بندهای همپایه و ناهمپایه که مدعی بودن همه اساسا تغییر کرده و نشانی از ساخت بومی نیست، نمیشه اینا رو پذیرفت. هرچند به فراوانی خیلی کم توی ترکیه قشقایی این ساختهای خیلی زماندار بومی هنوز کاربرد دارن.
صداتون یه مقدار، نمیدونم چطور شده، صداتون یه مقدار نویز داره. الان مجدد لطف میکنین ادامه بدین. بله، منتها صداتون نویز داره، میگم اکو میشه. الان بهتر شدش، فقط اگه یه مقدار از میکروفون فاصله بگیرین فکر میکنم یه مقدار بهتر بشه.
شما هستید که 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 ش بازی غیر زمانداری تو که همه یه دو حالا
صداتون خیلی نامفهومه. صدا هست ولی خیلی نامفهومه
صداتون.
بله صدا هستش منتها نامفهومه. خیلی نویز داره صدا. حالا خیلی ممنون جناب همتی. البته این اواخر صدای این مقدار نویز داشتش و مفهوم نبود، ولی متشکر، خیلی ممنون از ارائه ارزشمندتون استفاده کردیم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. سلامت باشین. خواهش میکنم. در پایان من میخوام یک بار دیگه تشکر کنم از مخاطبان و علاقمندان به مباحث میان رشته‌ای در زبانشناسی، از استادان گرامی در پژوهشگاه زبانشناسی پژوهشگاه که واقعا در همه حال مشوق و همراه دانشجوها هستند، به ویژه سرکار خانم دکتر رستم بیگ و جناب آقای دکتر نصرالله زاده که بانی این نشست بودن و این فرصت رو در اختیار ما گذاشتن که و علاقمندان که نتایج پژوهش‌های خودشون و پژوهش‌های ارزشمندشون رو ارائه بدن. باز هم ممنون از همگی که تشریف آوردین و در این نشست حضور داشتین. امیدوارم که آخر هفته خوبی داشته باشین. ممنون از همگی. خدا نگهدار دوستان. Thank you.